در مقایسه با جمعیت 1,300,000,000 نفری چین رقم ناچیزی است، ایران پس از چین بیشترین اعدام‌ها را در یک سال اخیر در میان همه کشورهای جهان دارا بوده است. به گزارش روزنامه تایمز و به نقل از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان، حکومت ایران از لحاظ اعدام جوانانی که جرم آنها زیر 18 سال صورت گرفته، در مرتبه اول در میان سایر کشورهای جهان قرار گرفته است. این سازمان‌ها اعدام دو نوجوان در عرض یک هفته اخیر در اصفهان و شیراز را محکوم کردند. وزارت بهداشت در ایران امروز گزارش داد تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی در ایران نسبت به دو سال پیش به میزان زیادی کاهش یافته است. این گزارش حاکی است در حدود 4,800 نفر از تلفات حوادث رانندگی ایران در سال گذشته 1,386 نسبت به سال قبل از آن 1,385 کاسته شده است. به موجب این گزارش، با این حال رقم تلفات حوادث رانندگی ایران همچنان در حد بالایی قرار دارد، به طوری که در سال گذشته 22,918 نفر در این زمینه ها جان سپردند. و در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در حدود 81 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در مرکز شهر به 65 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام، خوب
هستید؟ متشکرم، ولی صداتون آهسته است. ممنون میشم بلندتر صحبت کنید.
آقای دکتر، من از سر کارم زنگ میزنم. یکم آی هفت تو رپ اپ، ولی خیلی دارم خواست حتما سعی مسئله نظرتون رو بدونم. برای همین امروز بهتون زنگ زدم. در مورد ریلیشنشیپی که الان توش هستم یه سوالی داشتم ازتون. یه خلاصه بهتون بگم. من 11 ماه پیش بویفرندم رو میت کردم، بعد با هم شروع کردم بیرون رفتن. الانم 6 ماهه که با هم مووینگ کردیم.
شما چند سالتونه؟
27.
ایشون چند سالشونه؟
31.
هر دو ایشون هم ایرانی هستن؟
بله.
شما چی خوندید، چه میکنید؟
من ساینس خوندم، تازه درسم تموم شده، 6 ماه رفتم سر کار.
اون وقت ایشون چی خوندن؟
ایشون راستش رو بخواین 2 ساله از ایران اومدن، ایشون هم بیزنس خوندن توی ایران ولی اینجا تازه اومدن، بعد الان هم یه مدت توی کار فیتنس و اینا هستن، الان هم دارن شروع میکنن بیزنسشون رو، تازه میخوان بیزنس کنن و اینا هنوز.
ببخشید تو کار فیتنس فرمولی هستن؟
نه پرسونال ترینر.
ایشون در ایران هم چی کارهایی میکردن؟
بله، یعنی بیستاید کاری که داشتن، بیزنسی که داشتن، این کارم همیشه میکردن، ولی اینجا که اومدن چون تازه اومدن آن ساید این کار رو کردن و ولی در واقع میخوان که بیزنس خودشون رو راه بندازن.
چه ثروتی دارن که میخوان بیزنس در امریکا راه بندازن؟ آه. در امریکا بدون پول میشه بیزنس راه انداخت؟
خب
نمیخوام ببینم چقدر واقع بینانه است نظرشون.
یه جورایی به خاطر اینکه پشتوانه فامیلی دارن اینجا.
نه پشتوانه فامیلی اون نیست، پشتوانه پول دارن یا نه فامیلی میتونه.
بله فامیلیشون دارن پولو.
به حاضرن بهشون پول بدن؟
بله اگه این نشون بدن که میتونن نام میکنن. بله.
نه اگر یعنی چی؟
یعنی فهم میکنم که بکنن. ولی خودشون هم آدم زنگ دادن، ایران هم بیزنس خودشون رو داشتن، کار زندگیشون رو کردن، همیشه به اینجوری که به نظر میاد خودشون هم یه آدمی که میشه لاکچری زندگی کردن و سمارت هستلم نداره مثلا بره پول کم و اینا بخواد در بره، میخواسته یه کار بزرگ بکنن.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا خواهر برادر.
شما چند دومی هستید؟ دو. چه مدتی از امریکایید شما؟
8 سال.
8 سال؟
بله.
اون وقت ایشون چند خواهر برادر دارن؟
ایشون بچه اول هستن، 2 تا برادر یه خواهر.
اون خانوادهشون که اینجا نیستن؟
همشون اینجا، فقط یه خواهر ایران دارن، همشون اینجا هستن.
خب حالا این مدتی که اولا شما خب میدید خیلی زود تصمیم گرفتید با هم زندگی کنید.
بله.
حالا سوال من این است که 2 تا چیز خوبی که ایشون همچنان در نظر شما دارن چیه؟
2 تا چیز خوبشون که خیلی خب من همیشه فکر میکنم خیلی مهربون هستن، آروم هستن، بعد فانی هستن، سنس آف هیومر دارن.
دو تا عیبشون چیه؟
دو تا عیبشون رو بخوام بگم، یکم نمیدونم تنبلن، لیزیه، بعد
شما میدونید با 3-4 تا چیزی که به من گفتید من دقیقا نگرانیم همین بوده که ایشون یه آدم خیالاتی هست و بنابراین اون حرف هم راجب بیزنسی که داشتن، چون این بیزنسی داشتن و موفق بود یک نمی آمدن، 2 ایمدن با یه عالم پول می آمدن یا حداقل پول. حالا کاری نرم، الان هم منتظر هستن که فامیل کمک کنه در سن 31 سالی.
نه خودشون دارن یه کارایی میکنن.
من میدونم. خب دیگه غیر از تنبلی چی؟ اونم کسی که ترینره؟
نه از اون نظر نه. I don't know how to say it. ولی
دیگه چی؟
یعنی یکم شاید بگم بعضی موقع بی‌تفاوت.
خب معلومه دیگه بار تخیل آدم کم میشه. ببینید اونا علائمی که شما دارید برای من میفرستید اینه، برای که در یه جامعه مانند ایران آدم اگر شغلی مثل ترینر انتخاب کنه این شغل خیلی در ایران حاشیه‌ایه.
نه اینجا اینو انتخاب کردن.
خب اخوتی در ایران هم بوده؟
نه ایران جیم داشتن، اون مال خودشون بوده، توی کار پروداکتشون میفروختن.
حالا مشکل یا مسئله یا علتی که لطفی تلفن کردید چیه؟
مثلا اینه که من زنگ زدم.
اپه صداتون آهسته شد عزیز، ببخشید.
مثلا اینه که من I've been like you know to relationship قبلا بودم، ولی I love this guy a lot and I love him unconditional. یعنی شاید خیلی فاکتورهایی که قبلا برام مهم بوده برش برام با اینشون اصلا مهم نیستن و خیلی دوستش دارم، خیلی هم دارم میخواد که این ریلیشنشیپ ورک اوت بکنه. خودش هم خیلی آدم سنسیتیو و رومانتیکی، خیلی هم یعنی خیلی هم حساس، یعنی فکر می‌کنم که خودش هم آدم
سنسیتیو رومانتیک حساس، همه اینا هموناست عزیزا. شما من میترسم تفاوت آدم تخیلی خیالی رو با اینا ندونید. البته میتونه اینا باشه، سنسیتیو میتونه باشه، حساس باشه. من فقط دلم میخواد چون شما رو آماده میبینم برای اینکه چیزی بسازید. شما کاملا یه دختره، بچه دوم خانواده اید و بنابراین دنبال این میگردید که به یه چیزی خیلی زیاد اعتماد و اطمینان کنید. من فقط دارم هشدار بهتون میدم که ایشون رو آنگونه که هست ببینید، نه آنگونه که دوست دارید ببینید، چون همونجوری میبینید که دوست دارید ببینید و در ذهنتون اون رو نسازید.
حالا مثلا این که دریان دوستایی برمون پیش اومده
قول داده بودی بلند حرف بزنی.
حالا مسئله که واقعا برامون الان پیش اومده اینه که به من میگن که یه دفعه you know we have up and downs مثل همه آدم های دیگه ولی recently
wait مثل همه آدم های دیگه نیش. این حق بازیه دیگه. okay. ما کتک کاری هم کردیم همه کتک کاری هم. okay. اصلا این حرفا منو بسیار اذیت میکنه.
خب okay, الان پرابلمی که براتون زنگ زدم اینه که این آقا به من گفتن که شما یه به out of nowhere میگن شما آماده serious relationship نیستی as much as you think that you want it you're not ready and به من ریزن میارن دلیل میارن که تو الان توی سری چینج های تو زندگی در اتفاق افتاده یهو درست تمام شده سر کار رفتی رو بزنم این کار رو کردی اون کار رو کردی و بعد فهم کنم باید بری بیرون یه مدت بری آدم های دیگر رو دیت کنی ببینی واقعا من اون کسی که تو میخوای هستم. حتی بهم میگه برو بیرون.
میشه خواهش کنم شما چشماتون رو باز کنید و جواب منو بدید؟
بس.
صبح بخیر خانم. ببینید اصلا این حرف یک هزارمش هم درست نیست. این حرف عبارت از این است که تو رو دیگه نمیخوام برو. به همین
سادگی.
امشب لطفا این برنامه رو بشنوید تا ببینید. چون ببینید عزیز پیداست از حرفاتون. دیدید که هشداری که من به شما دادم هنوز شروع نکردین که قربونت نساز اینو تو ذهنت بوت درست نکن که بعدن ندونی چیکارش بکنی. یه مرد وقتی به یه زن حرف میزنه یعنی it's completely over and finished. یه مرد راضی بشه که کسی که دوست داره بره با یکی دیگه بخوابه تا بفهمه که بعدن چی میشه
میگه برو بعد بیا ولی بهم بگو که من رفتم بیام ولی تو اون هستی که من میخوام برای من اصلا مهم نیست.
شما میخواید منو گولم بزنی؟
بعد خودش میگه که اگه تو رفتی تونستی کاری بکنی پس معلوم میشه منو دوست نداری دیگه که تونستی بری. شاید
خب بنابراین یه دلی ما شما رو بیرون میکنه بعدم میگه برو ولی دلم میخواد به دلیل اینکه مالکیت من و غرور من بهش بر نخوره برو یه سالم راه صبر کن راهبه بشو بعدم وقتی اومدی خب من یه بهانه دیگه برات پیدا میکنم.
به من میگه که من دیگه وقت ندارم که یه چیز غلط رو شروع کنم. من میخوام یه چیز درست باشه، یه چیز هلتی باشه. من یه سری رد فلگ هایی توی این ریلیشنشیپ
مثلا
الان علت این چیزی که الان به من گیر دادن واقعا سرش که من اصلا خودم یعنی با خودش تو حرفاش ادمیت کردم و اپولوجایز کردم اگه کردم اون کارو ولی خودم هرچی فکر میکنم اصلا فکر نمیکنم این کارو. به من میگن که شده چند بار شده که ما رفتیم بیرون and you're next to me ولی you look at like یکی اومده یه آدمه که اصلا
right.
آدم سرش به تنش نمیارده به تو نگاه کرده تو هم بهش قشنگ نگاه کردی and you're standing next to me I'm like I don't think if I ever done such a thing اگرم کردم شاید intentional نبوده.
نه intentional به شما به یه انسان نگاه کردید ولی ببینید گفتم براتون بازی و دهانه درست میکنه. عزیزم میشه چشماتو به مالی پاشی بری دوش بگیری؟ take a shower دوش it's over finished. بی خودی تو ذهنت یه چیزی رو ساخته بودی از اول اشتباه کردی عزیز. اون همه فریاد من قربونتون اگه کسی رو فکر میکنید آینده باش دارید مواظب روابط و رفتارتون باشید به علاوه بذارید کوشش کنید اون آدم رو ببینید آنگونه که هست نه بسازید آنگونه که دوست دارید. بره به شما این حرفا رو زده اصلا اینقدر آشکاره یعنی این سناریویست که شما اگه من میگفتید که به احتمال 90% چیز بساز من همه این حرفا رو از قبل بعد از یک دقیقه صحبت با شما برای که تیپ روانیتون پیداست عزیز. تیپ روانیتون این است که یه بچه دومی هستید که فکر میکنید باید یه چیز استثنایی خودتون بسازید یا داشته باشید و چون نیست پس خودم میسازم. شما به همون اندازه تخیلی هستید که ایشون هست فقط با یه نوع دیگر. ولی الان به شما تکلیفش روشنه میگه برو خوش اومدی.
آخه مثلا خودش وقتی که بهش اینو میگم میگه نه تو نمیفهمی خیلی آخه آقای
آره منم بهش بگو یعنی حرفا چی؟ کی آدم حساسیه؟ کی آدم حساسی عزیز؟
ایشون خیلی آدم حساسی هستن یعنی مثلا من هرچی که الان
هیچی تو رو در حالی که نمیخواد مال کسی دیگه باشی میخواد نمیخواد با تو باشی میخواد با کسی
به من میگه که مثلا من فهم کنم من خودم این احساسم که خیلی بگیجای از ریلیشنشیپای قبلش اومده و به خاطر مثلا اونا از مثلا شاید یه فلش بک دیده ترسیده.
سرکار خانم شما الان بهتون میگن امروز چند شنبه است نمیدونید امروز پنج شنبه است به من میخواید بگید که 30 سال قبل روزی که اون آقا از اونجا رفت چهارشنبه بود یا دوشنبه؟
آخه به من میگن من وقتی که از ایران اومدم من یه ریلیشنشیپ داشتم 4 years فلان اینا اینجوری سیکل من دیگه بعد از اون تصمیم گرفتم که دیگه هیچ وقت توی ریلیشنشیپ سیریس نرفت.
بنابراین شما برای چی رفتید باش مووینگ کردید؟
نه ولی وقتی که با هم با من دوست شد و اینا، اینو قبلا که من نگفت، وقتی که واز دوست شدم دیدم با تو همه چی دوباره داشتن، دوباره دیدم که میتونم هنوز یکی دوست داشتم، رفتم توی ریلیشنشیپ، حتی تصمیم گرفتیم که با هم مووینگ کنیم. ولی بعد الان دارم میبینم ما هم داریم میریم تو مسیرش. من نمیخوام مثل من از یه سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه میترسم. نمیخوام مثل همه زن و شوهرای
شما هر وقت دلتون خواست منو گولم بزنید خبرم کنید. رو خط باشید از روز پیام ها رو بشنوید. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای انتخاب بهترین مدل های اتومبیل های نیسان و دریافت مناسب ترین قیمت و سرویس از گلندل نیسان دیدن کنید. کادر ورزیده گلندل نیسان در بخش های فروش و تعمیرات، انتخاب و نگهداری از اتومبیل های پرطرفدار نیسان را برای شما آسان می کند.
سلام، من رافیک پتروسیان، مدیر فروش اینترنت گلندل نیسان، از شما دعوت میکنم تا بتوانید ماشین مورد علاقه خود را در دسترس خود قرار دهید. قیمت‌های ویژه این ما برای سنترال 2008 149 دلار، برای فرانتیر 2008 169 دلار و برای پاتفایندر 2008 219 دلار میباشد. تلفن تماس 818 240 6000 818-240-6000.
گلندل نیسان، عرضه کننده مناسب ترین قیمت و کامل ترین سرویس. تلفن 818-246-6000. $1,000 to $2,000 down due at signing. Limited inventory. Glendale Nissan also offers other 2008 models.
میون صد جوان دل بر تو برسون، تو نامردی نکن، خوبم نگهدار. شب شعر، سخن و موسیقی مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برگزار میکند. آدینه 29 آگوست، ساعت 6. پذیرایی با شام، میوه، شراب و شیرینی. ورودی ناچیز. تلفن مرکز زرتشتیان کالیفرنیا 714-893-4737. 714-893-4737.
مرضیه شیرازی، بانوی وام. 7 سال تجربه مرضیه شیرازی در کار وام همواره مورد رضایت جامعه ایرانی بود است. 949-378-3500.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
یه مورد دیگه که می‌خواستم بهتون بگم اینه که
لطفاً بلندتر
یه مورد دیگه که می‌خواستم بگم اینه که خودش مثلا به من میگه برو، میگه ولی من هستم. خودش هیچ جایی نمی‌خواد بره، هیچ وقت اینجوری نیست که مثلا تنها بره بیرون.
میشه بری روبروی آینه بیستی ببین رو پیشونی ننوشته لطفاً مرا فریب دهید؟
خب من چیکار کنم الان؟
دیوونه ای عزیز، این حرفا چیه؟ کجای کاری؟ من اصلا باور نمی کنم تو رو. مثل که من به تو برگردم بگم من 3 تا خونه تو بهش دارم، اگه بخوای میتونم بفروشم ولی به نصف قیمت میدم. اصلا بیا 3 تاشو بخر با 1 قیمت، 1,000,000 دلار میدی به من. من اگر توی همچی چیز رو قبول بکنی من باش راحت ترم تا این حرفایی که تو داری به من میزنی الان و ولم نمی کنی.
خب من واقعا نمیدونم چی. I'm losing my faith like every single time there is something wrong.
معلومه برای که وقتی آدم عزیز من انکاندیشنال چی شو دوست داری؟ عزیز من تو برای خودت یه آدمی رو تو ذهنت میسازی، اون وجود خارجی نداره. کیو تو دوست داری؟ اصلا به چه مناسبت دوست داشتی؟ این آدم این حرفایی که داره به تو میزنه خیلی راحت، مرد راحتیست به تو میگه برو، بعد فکر کنه تو خیلی اذیت میشی، میگه فکر نکن من به خاطر کسی دیگه به تو میگم برو و یا اینجا میرم دنبال یه کارایی. نه، همینجوری منم میمونم، تو هم بمون ببینیم چی میشه. ولی تو اگر رفتی با دیگران خب معلومه مثلا نمیخوای، نرفتی خب اون وقت بعدن یه چیزی میگم بله تو چجوری نرفتی، تو با من بودی به مردای دیگه نگاه میکردی. کجای کاری عزیز؟ اصلا من باور ای خدا. آره دیگه دختر، چشاتو باز کن قربونت، از خواب و این رویاها بیا بیرون. این تخیلات و تصوراتو از کجا برای خود راه انداختی؟ بعدن به چی پناه میبری؟ آدم که نمیتونه تو ذهنش یه کسی رو بسازه و با او زندگی کنه. آدم از داره به تو میگه خداحافظ، مرمت زیاد، تو نمیخوای اینا رو قبول کنی. یه جورم راجع به حرفاش صحبت کنی انگار مثلا این کلام آسمانیه، مثل دوستانی که با کتابای مقدس این کارو میکنن، همینجوری اینقدر تفسیر و تعبیرای عجیب و غریب میکنن. من برخلاف رو خط رادیو تو حیرون میمونم، با جمله معلومه که معناش اینه که این کارو بکنی یا اون کارو نکنی، هی پیچ و تاب دادن. تو که اصلا شاهکاری، یه جوری هم حرفاشو کد میکنی و میگی مثل اینکه مثلا از
شما نمیدونین الان به من همش میگه تو که 27 اشکالته، یعنی من با این چیزا رو بهت بگم تو اصلا یه استیجایی تو زندگیت پس نکردی، تو اصلا من نمیتونم
خب راست میگه، راست میگه. من مطمئنم تو 27 سالت نیست عزیزم، تو بین 2 تا 7 سالگی موندی، دو تایش متأسفانه کنار هم گشتیش، فکر 27 تو واقعا 2 تا 7 ساله، 2 تا 7 اصلا حاضر نیستم قبول کنم 10 ساله ای.
خیلی ممنون، من
بعدا خیلی ممنون. به هر حال مواظب خودت باش عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آیدستر از ایران تماس میگیرم. خیلی خوشحالم باهات صحبت
کردم. منم همینطور، ولی صداتون رو ما کم داریم. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید.
خواهش میکنم. الان صدام بهتر شد؟
حتما بفرمایید.
آیدستر من حالت دو قطبی رو البته دارم، قبل از اینکه مثلا مشکلمو دکترم هم البته اینو گفته، قرصم مصرف میکنم. ولی مشکلی که جدیداً خیلی اذیتم میکنه تقریبا از یک سال و نیم پیش شروع شد. من یه حالت که تا به امروز همجوری پیشرفته تر شده، حالت فوبیا پیدا کردم نسبت به جمع. یعنی جایی که میرم چند تا آدم غریبه باشن احساس ترس میکنم، اصلا راحت نیستم. ولی مثلا جمع هایی که میشناسمشون خیلی راحتم، خیلی هم شادم، ولی حالت این حالت ها رو دارم دیگه. به خاطر همین زیادم ارتباط با اجتماع ندارم، وقتی بیرون میرم میذاره استرس میگیرم، میگم این حالتم بیشتر شده. چند بارم البته خب حالا حالت ایران هست، پلیس رو من یعنی من گرفته بودن، این حالتم خیلی تشدید.
برای چی پلیس رو گرفته بودن؟ چند بار
من پارسال یه رابطه داشتم با یه خانومی، باهاشون رفته بودم بیرون، به جرم بدحجابی ما رو گرفتن و جلوی من به دوست من پیشنهاد رابطه جنسی دادن که من درگیر شدم با این پلیس ها. دو سه روز منو بردن زندانی کردن بعدم بکنم.
خب
این حالا این خیلی با من تاثیر
داشت. خب آخه در مسیر واقعا حفظ اخلاق و شرافت و ناموس مردم. خب آخه عزیز تو ببین عزیز، وقتی تو افسردگی و شیدایی رو داری، حالت های شیدایی خیلی برخی از اوقات میتونه با استراب همراه باشه، اشتباه میشه، و یا اصولا شیدایی حالت منیکی که داری همراه هست با استراب. برای افسردگی و استراب اینا همزادن، همه آدم های افسرده زمینه استراب یا کمی استراب دارن، استراب یا مضطربین هم دیر یا زود افسرده میشن. بنابراین این حالی که داری میگی نشون دهنده این است که علاوه بر مشکل و مسئله دو قطبی بودن که نمیدونم چند روز شدیده، مسئله استراب و نگران داری و این از یه جای دیگه زده بیرون و معمولا هم در دورانی باید باشه که افسرده ای. بنابراین وقتی از افسردگی بیرون میای یا میخوای تو افسردگی بیافتی قبلش مضطرب میشی، ولی در حالت شیدایی نه. به من بگو که این داستان شیدایی و سرخوشی وقتی پر انرژی و
بله بله
این اصلا
من یه ذره علت خودم مطالعه کردم، حالت دو قطبی هم خیلی شدیده، دکترم هم گفته چند تا زمین وقتی که بالا میرن خیلی پر انرژی هم، بعد به قول خودت هم که تو برنامه‌ت میگی تو تای شاخ دیگه تا تای پش میرن، بعد خیلی هم طولانیه، یعنی ممکنه دو سه روز اینجوری بشم، ولی مثلا در عرض چند ساعت مثلا اون بالا رفتن هم ساعتیه، یعنی شاید یک ساعت سه رو. ولی
معمولا عزیز حالت های شیدایی سرخوشی و منی کمه، یعنی هواپیما بیشتر سقوطشون طولانی تره و متاسفانه با گذشت زمانم معمولا افسردگی عمیق‌تر شدیدتر میشه. ولی باید بپذیری عزیز علاوه بر حالت منیک دیپرشن و یا دو قطبی بودنی که بهش اشاره میکنی، تو استراب و حراس هم داری. اون دارم ریشت تو خانواده سابقه چه بیماریایی رو داشتن؟
اما افسردگی خیلی شدید داشت که از بیمارستان.
اسکیزوفرنی نبود؟
نه اسکیزو نبود، ولی خانواده مادری من پرس مصرف.
چی عزیز؟
خانواده مادریم، داییام، خود مادرم قرص مصرف میکنه.
برای چی عزیز؟
سلوکسین مصرف میکنه برای اعصاب.
شما چند سالته عزیز؟
من 23 سالمه. در این هم میخواستم مصرف کنم آیا تو چون بیشتر خونم تنهایی بیشتر راحتم، خیلی مطالعه میکنم درس، مثلا سرم کامل تو درس و چیزایی که خودتون فهمودی نذارم فکر بکنم، ولی خواستم ببینم این حالت یک بودی بودن برای من باید بپذیرم اینو یا عوض بکنم، چون یه مشکلی هم که برام ایجاد کرده یه سری چیزای جدید رو من کتاب آدم میخونه چیز جالبیه، خودم خیلی علاقه من شدم با همچنین با صحبتهایی که شما میکنه، یه ذره این تضادهایی که من تو این چیزایی که میخونم و میبینم اینم با تو جامعه قرار داره خیلی من اذیت میکنه.
yeah.
یا مثلا کارهایی که از سری آدمایی میبینم که این جایگاهی که واقعا باید باشن نیستن، اینا خیلی این تعداد من اذیت میکنه تو این زندگی.
ببین عزیز، دو سه تا نکته هست. یکی اینکه خب به نظر میرسد اضطراب عمومی رو داری، یعنی اضطراب فراگیر رو داری، ولی یه مقداری اون چیزی که به عنوان وحشت و حراس اجتماعی داری، یعنی سوشال فوبیا داری. اما این ماجرای تضاد و تناقض قرار هست که خوشحال باشی که متوجه بازی ها یا حق بازی ها میشی، متوجه تضادها و تناقضا میشی و به دنبال درک و کشفش هستی، تا اینکه فکر کنی احتمالا این باورها رو داشتی و حالا این باورها غلط از آب در اومده، یا کسانی که دربارشون نظری داری اونا برای تو خورد شدند و شکستن. اصلا خودتو درگیر اون نکن عزیز، و الا به هم میتونی بریزی. من مجبورم به تو بگم، برای که به نظر من چون نداری میخوام فقط هشدارشو به تو بدم. ببین وقتی که منیک دیپرشن حالتهای استراب داره، یه علائم دیگه‌ای داره، یا الان این مسئله شک یا این مسئله تضادها میاد، خطر اینو داره که شدت این بیماری یا یه موقع زمینه برای اسکیزوفرنی ها، یعنی من میخوام خانواده رو چک کنی عزیز برای اسکیزوفرنی، یعنی یه ذره ببینی که مثلا این آدمایی که قرص می‌خوردن حالاتشون چی بوده، آیا یه موقع اسکیزوفرنی تو نسل قبلی نباشه، برای که اگر اون باشه یه ذره مواظبت مراقبت بیشتری می‌خوای. اگر اینها فقط نتیجه افسردگی و استراب شدیده که به صورت‌های این توهم‌ها و هذیان‌ها در میاد، خب یه ماجرای دیگری است. ولی خودتو درگیر نکن، بیا بپذیر که البته خیلی هم مشکل هست، که آنچه که نظام باورها و اعتقادات تو هست، اونچه که تو به راحتی و به سادگی و خوبی به عنوان واقعیت و حقیقت پذیرفتی، اینا فقط توهمات و تصورات مردمان دوربر تو هست که با واقعیت نمیخونه، و ضمناً یه عده سوداگر زر و زور و زر هم با اینا بازی کردند و بر مردم سوارند و از مردم استفاده و سوء استفاده میکنن، که حالا شکلای مدرن امروزیش هم به صورت همین حرفای عجیب و غریب که اخیرا من تو تلویزیون از ایران میشنوم درباره نمیدونم انرژی کیهانی و نمیدونم عقل کیهانی و این فیلم نمیدونم سیکرت و لاف اترکشن و قانون جاذبه و یا جذب، یعنی این فریبکارایی های تازه، صد رحمت به ساحرها و جادوگرای گذشته، برای که هیچ پایه و مایه ای نداره. حالا اینا رو به جای اینکه باش آگاه بشی و از این آگاهی احساس بکنی که به یه توانایی و دانایی رسیدی و میتونی تو زندگیت برخوردی داشته باشی، حتی یه مسئولیتی قبول کنی که به دیگران این مسائل رو نه به صورت اینکه به اونها بخوای بفهمونی، بلکه باشون در میون بگذاری و توجهشون رو به این موضوع جلب کنی، نگران شدی که حالا نظام باورها و اعتقادات من داره به هم میریزه، یا آدمایی که من برای خودم مثل شنونده خوب و عزیز قبلی که بوتی ساختم، حالا باید بوتا رو بشکنم. خب بشکن. اتفاقا یکی از خاصیت جوونی بوتسازیه، و خوشبختانه یه خاصیت بعد از جوونی بوتشکنیه دیگه، و اصولا تمام بزرگان دنیا بوتشکنا بودن. بنابراین خودت از این بابت اذیت نکن، و ضمناً از خودت هم توقع و انتظار زیادی نداشته باش. دکترت رو دواتو بخور، گزارش تأثیر دواتو و یا تأثیرات جنبی جانبی رو بده که داروی تو رو بتونن کاملاً به اندازه و داروی مناسب بهت بدن، برای که اگر بتونی تغییرات بیوشیمیایی مغزت رو کنترل کنی و اداره کنی، باهوشی و یه توانایی‌هایی داری و اون میتونه کمکت بکنه. ولی این که فقط عزیز خودتو درگیر درس بکنی، این یه مقداری بیش از اونی که علاقه تو رو به دانستن نشون بده، فرار تو رو از حس و احساس کردن نشون میده، و یه نوعی نشانه گریز از زندگی و زنده هاست، و این درست نیست، برای که ما به دلیل زندگی با زنده هاست که احساس زندگی میکنیم، و اونجاست که اصلا زندگی معنا پیدا میکنه. زندگی یه رابطه است، یه ریلیشنشیپه. روزی که رابطه وجود نداره اصلا چیزی به اسم زندگی وجود نداره. اصلا انسان بدون رابطه همون دقایق اول میمرد، یا ساعتهای اول میمرد، و یا از نظر روانی به مجردی که رابطهش قطع بشه خواهد مرد. بنابراین کوشش کن هر اندازه هم که سخت در داوره برو، و بعدم از خودت یه سوالی بکن عزیز. فرض کن میری تو این جمع و هیچ کس هم نمیشناسی، حتی در اونجا ممکنه صحبتی هم مطرح بشه، یا تو هم چون یه جوونی هستی مثل بقیه جوان حرف بزنی، چی میشه؟ حالا فرض کن 20 نفر اونجا که نشستن فکر کنن تو نادانی، یا فکر کنن تو نمیفهمی، یا فکر کنن که تو هرچی بیهوشی، یا فکر کنن که تو حتی بدترین. خب صحبت چه فرقی میکنه عزیز؟ خب بکن چشمشون کور. علتی که اینو به تو میگم، یه ذره با خودت بحث بکن تا اینکه بخوای با موضوع بحث بکنی. یعنی برگرد بگو من الان دارم میرم این مهمونی، و اینجا یه عده غریبا هستن که هستن. به من هر جور میخوان نگاه بکن. اولا من انقدر نه مهم هستم که بهم نگاه کنن، تازه نگاه بکنن. برای اونا مهم نیستن که درباره من چه نظری دارن، چه فرقی هم میکنه. من برم توی یه مهمونی اینا فکر کنم من 40% باهوش دارم، چه فرقی میکنه؟ فکر کنم 40% کم هوش دارم، چه فرقی میکنه؟ هیچی. یعنی برای خودت یه دنیای ذهنی و خیالی مثل شنونده خوب عزیز قبلی نساز که یه نوع دیگه باز خودتو گرفتار میکنی. یادت باشه دوای درد ما واقعیته. کوشش کن این واقعیت چیه. ولی برای این واقعیت هرس نخو. جان
ببخشید میتونم یه چیزی بگم؟
شور عزیز، حتما عزیز.
ببخشید من یه سری از علامتای خاص رو به شما میگم اگه لطف کنید، چون من می‌خواستم این شناخت با کلی نسبت به خودم پیدا کنم با نظر شما. از لحاظ این چیزایی که فرمودید نگران شدم، این حالت ارتیزویی که فرمودید. آقای دوست من از رتبه های تک رقمی کنکورم هستم. چندین بارم حالت هایی پیش میاد که مثلا توی رانندگی برام چند دفعه پیش اومده که بعد از چند دقیقه اصلا یهو فهمیدم که مثلا این کدوم خیابونه که من اومدم، مثلا اینجا نمیخواستم بیام. کامل غرق و افکار شده بودم. یعنی چندین بارم این برام پیش اومده.
نه این هیچ علامت نگران کنی نشون دهنده این است که دنیای ذهن و خیال تو توانایی یه توجه و تمرکز سهمگین رو داره و بنابراین تو آنچنان انرژی روانی تو صرف یه موضوعی میکنی که خبر از جای دیگه که میرسه ضمیر ناآگاه جواب میده. تو اگر مثلا فرض کن یه دوربین باشه، کاملا میتونه به تو نشون بده که تو رانندگی درست کردی، سر پیچ پیچیدی، سرعت رو کم و زیاد کردی، پس بنابراین خبر رو از بیرون میگیری. ناآگاه تو هم عمل خودش رو انجام میده، ولی آگاه تو یه جای دیگه است و چون برای یافتن آدرس یا رفتن به این خیابون یا اون خیابون ناآگاه نمیدونه کجا میخوای بری، آگاهی که میدونه بنابراین رد میشی. نه اون موضوعی است که نشون میده تو احتیاج داری موضوعها رو یه مقدار واقع بینانتر در زمانی که فرصتش هست مطرح کنی و بهترین کارش این است که درگیر بحث و گفتگو بشی. یعنی آدمی در حد و سطح خودت یا آگاه با مسائل پیدا کنی باش بحث بکنی تا اینکه بری سراغ کتاب، برای که اون هی تو رو جداتر و تنهاتر میکنه و اونو من نمیخوام عزیز. یعنی الان اینا که میگی نه، اول اون هیچ ارتباطی به اسکیزوفرنی نداره. یعنی اون کاملا نشون دهنده یه ذهنی است که اتفاقا عکسشه، برای که توانایی توجه و تمرکز داری. امیدوارم در حدی نباشه که موضوعش موضوع وسواس شده باشه، ولی آدمایی هستن که به هر حال چون ضمیر ناآگاهشون مثلا رانندگی میکنه، میتونن 10 دقیقه رانندگی کنن بدون که اصلا چیزی رو در جلوی خودشون دیده باشن. مغزشون دیده ولی چشمشون ندیده. البته چشم از طریق مغز میده، ولی قصدم این است که پیام به مغز رسیده اما تشخیص داده نشده و تفکیک نشده. به همین است که تو میتونستی اگر یه دوربین بود نشون میداد که کاملا حتی تو نگاه کردی، یه ماشینی که از اون ور اومده یه ذره اومده این ورتر، یه ماشینی یه ذره سرعتشو کم کرده تو هم ترمز گرفتی، ولی هیچ کدوم از اینا یاد نیست. درست مثل آدمایی که این تجربه رو یه جور دیگه دارن، دارن کتاب میخونن، اینا سه صفحه کتاب خوندن ولی اصلا هیچ یادشون نیست. بگذریم از اینکه مطالعات نشون میده یه چیزایی یادشونه، برای اینکه اگر به دو تا آدمی که یه مطلبی رو یکی اینجوری خونده که اصلا نخونده تست بدن، اون آدمی که مطلبو همینجوری خونده یه مقدار جوابایی میده که کاملا از نظر آماری مشخص شده، معلومه اون مطالب در مغزش نشسته، هرچند از طریق چشمش به مغزش داده نشده ولی مغزش به نوعی از گوشه دیگر چشمون رو گرفته. نه اونا علامت این نیست عزیز، ولی علت این که دلم میخواد تو با درگیر بشی. روزی که تو برگشتی گفتی که من چاقم، با لاغر بشی عزیز. روزی که تو برمیگردی به من میگی من این حالت های منیک دیپرشن دارم، دارو رو احتیاج داری، و وقتی برمیگردی میگی من یه مقدار وحشت اجتماعی دارم، درست عکسش هست. باید خیلی راحت و آسوده بری و از قبلش صحبت کنی. بعدم نیم ساعت برو تو دستشویی روبروی آینه بیس و به خودت بگو چه نگرانی داری. این آدمایی که اینجا هستن اصلا فکر کنن تو خوب نیستی، فکر نکن. فکر بکنن که تو مثلا فهم و شعور نرم نر. فکر بکنن که تو خوشتیپ نیست، خب نکن. فکر کنن که لباس
درای تو همین رو توجه. مثلا همه فکرم اینه که الان این کسی که مثلا داره رد میشه چه جوری منو میبینه.
خب ببینه نه آخه سوال منو تو جواب بده. من از که تو از کنار من رد بشی و تو فکر بکنی این آدم چقدر احمقه، چی میشه به من؟ من چی میشه؟
یا بعضی وقتا حالت جسمانی رو در نظر میگیرم.
خب جسمانی اصلا فکر کنم من کوتاهم یا بلندم یا لاغرم یا پیرم یا جوونم، چه فرقی میکنه عزیز؟ ما زنده و مردمون برای این مردم فرقی نمیکنه که تو حالا فکر کنی قدت کوتاه یا بلنده مسئله است. تو یه مقداری درگیری این مسائل داری. یعنی ببین همراه با حالتهای چیز منیک دیپرشن و شیدایی خطر نارسیسیزم و خودشیفتگی هم هست.
بله.
اونه که ذره اذیتت میکنه. جان
اونم بله دکترم گفته بودن.
yeah. ببین ایناست که ترکیب تو یه مجموعه شدی، ازم ضربه دیدی، آسیب دیدی، احتیاج به کمک داری، ولی اینو کوشش کن کمک بگیری. هر چی تو تنها تر باشی و جداتر باشی حالت بدتر میشه. من یه جای تو باشم حتی یه کتابم میخوام بخونم میرم تو کتابخونه میشینم بخونم، که آدما دور برم باشن 15-20 دقیقه کتاب نیم ساعت که میخونم، پاشم راه بیفتم با یه دو نفر حرف بزنم. ما مواظب خودت باشی، وقتی دیگه خواستی بیا با هم بیشتر صحبت
کنیم. آقای دکتر میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟
جان
راستش آقای دکتر، من برنامه شما رو که میبینم از تایی دلم میگم دو سه روز شنگول میشم، اصلا ضعف میکنم صدای شما رو، همینجوری تو کارهای روزمرم وقتای استراحت هم گوش میکنم که دیگه مامانم اصلا بعضی وقتا عصبی میشه. این برنامه رادیوتون را امکانی داره که اینترنت ایرانم پخش بشه؟
ببین عزیز، دو تا کار داره صورت میگیره، یکی این که اون رو اینترنت میتونه بگیره، دومی که من این 5000 ساعتی که تیپشو دارم رو، یه 2000 ساعتشو دارم که تمام گفتگوهای خوبه در میارم و اینو به زودی به صورت سی دی در اختیار دوستان خواهم گذاشت. فرصتی میشه که هر وقت دلت خواست بتونی مطالب جالبی که تو این گفتگوهای 8 سال و نیم گذشته من بوده رو به خاطر شنونده هایی که صحبت و مطالب جالبی داشتن بشنوی. برام یه کمی صبر کن، در این باره خبرشو میدم. خوشحال شدم ازت. مواظب خودت باش، مواظب خودت باش، یادت باشه خوبی و میتونی خیلی خیلی بهتر بشی.
متشکرم، باعث افتخارم بود.
مرسی عزیز دل، منم همینطور. ممنونم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران با افتخار تقدیم میکند جمعه 29، شنبه 30 و یک شنبه 31 ماه آگست با چهره محبوب موسیقی ایران طوفان.
حمیده جانم جانم حمیده، حمیده جانم جانم حمیده، قلب و ایمانم عمرم حمیده، قلب و ایمانم عمرم حمیده.
و بار دیگر ستاره جنجالی موسیقی ایران شیلا، جمعه 29، شنبه 30 و یک شنبه 31 ماه آگست با طوفان، شیلا، آرتوش و رقص عربی. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
دکتر روبن آبرامز جمعه این هفته از ساعت 11 تا 12 با شما در مورد جدیدترین پدیده ها در جوانسازی چهره بدون عمل جراحی یا با عمل جراحی کوچکتر و نتایج بهتر صحبت می کنند.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش بکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه 10 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. سخن درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت و چگونگی تغییر خود یا تغییر این شخصیت است. تشکیل و تغییر شخصیت از روز چهارشنبه 10 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم از روز پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی. و بالاخره روز جمعه 12 سپتامبر در سیاتل واشنگتن هستم و در بلویو کامیونیتی کالج در شهر بلویو نزدیک سیاتل کنفرانسی تحت عنوان در قربت غرب خواهم داشت. و روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا، 13 از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت و اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، 5 تا 9 بعد از ظهر، خانواده امروز، گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات. و روز یکشنبه از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری این 3 کنفرانس در ونکوور کانادا کپیلانو کالج است. برای همه کنفرانس های من فقط کافی است که به محل کنفرانس تشوید و از قبل قرار نیست که ثبت نام می‌کنید و یا کاری داشته باشید. با شنونده عزیز دیگری که فرمودن از ایران تلفن می‌کنن گفتگو خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
الو. الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
متشکرم.
جناب دکتر، من از ایران تماس میگیرم. یه مشکل داشتم، میخواستم خدمت شما بگم.
خواهش میکنم.
من 37 سالمه. بعد 15 سال پیش من ازدواج کردم. به دنبال آشنایی با یه خانمی که تو دانشکدهمون بود به اصطلاح باشون ازدواج کردم و بعد از این سری ماجراهایی که برای ما پیش اومد، به هر حال ما الان تقریبا 2 ماهه که از هم جدا شدیم.
فرزندی داری؟
الو.
فرزندی داری؟
بله. نخیر، فرزند نداری.
میشه به من بفرمایید که ایشون دانشجو بودن یا در اونجا کار میکردن؟
نخیر، دانشجو بودن. رشته هم متفاوت بود ولی توی دانشکده بودیم.
خب میشه به من بفرمایید چرا صاحب فرزندی نشدید؟
آقای دکتر، ما ازدواج که یعنی من تو 22 سالم بود ازدواج کردم. برحال هر دوتامون سنمون بعد کافی شاید رشد و بلوغ فکری نداشتیم. بعد یه سری ماجراهای تو زندگیمون پیش اومد که واقعا خیلی سختم از تعریف کردنش، یعنی چون نزدیک 15 سال این موضوع ادامه داشت.
نه فقط یه موضوع شو، فقط کلیاتش اشاره کنید، وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. چی مثلا؟
بله بله. کلیاتش به این شکل بود که من ابتدای ازدواجمون متاسفانه من یه سری اشتباهاتی داشتم، یعنی به اصطلاح اون حریم خانواده خودم رو نگهداری نکردم. خودم مثلا با افراد دیگه ارتباطای، یعنی در اثر یه سری ندانم کاریایی که به وجود آوردم، بعد خانمم با افراد دیگری مثلا ارتباط برقرار کرد ناخودآگاه در کسایی که رفت آمد میکردن تو خانواده ما. بعد به هر حال یه کامپلکس ایجاد شد که میگم چون شورش با من بود، مثلا من الان 3-4 سالی که واقعا موضوعات و اشتباه خودم رو فهمیدم و همه رو گذاشتم کنار. مثلا انگار مثلا کار از کار گذشته بود و ما دیگه زندگیمون به جاهای خیلی
نه اونا نه ببینید عزیز، این جور مسائل کار از کار گذشته. اینا مثل برای برخی از اوقات مثلا وقتی دو طرفه به این صورت میگیره، ظرفی زمین خورده شکسته. حالا چه دلیل داره یه ظرف شکسته رو همچنان شما بخواید از توش آب بخورید که جز اینکه اطمان لب و دستتون رو زخم کنه چیز دیگه ای نیست. اگر شما دوتا ازدواج غلطی کردید، اگر زندگی بدی داشتید، اگر فرزندی ندارید، حالا که جدا شدید، خب جدا شدید. کی خواست جدا بشه، شما یا ایشون؟ چون از فهوای حرف شما پیداست که ایشون خواسته جدا بشه.
نه در واقع هر دو طرف بود، یعنی اصلا ما به یه وضعیت افسردگی شدید رسیدیم چون مسائلی که پیش اومد اینجا یه مقدارش مسائلی بود که از بیرون به ما تحمیل شد، یعنی خواست فرهنگ و مشکلاتی که تو ایران وجود داره.
حالا
وارد زندگی ما شد.
نه حالا اون ولش کن چون خودت هم نمی‌خواستی صحبت کنی، ولی ببینید عزیز، به هر حال یه اشتباهی شده. این که من یه تیری انداختم حالا خورده پسر برادر یا خواهرمو کشته، خب من خیلی اذیت می‌کنه، ولی خود برای چی من تیراندازی کردم؟ حالا اون گذشته، خب جدا شدید، حالا چرا اینقدر اذیت شدید و مسئله‌ای که لطف کردید به خاطرش تلفن کردید چی است؟
خیلی خب ببینید، من عرض کردم خدمت شما که ابتدای اشتباهات از طرف من بود و این الان واقعا منو اذیت می‌کنه این قضیه که به هر حال یه فردی الان من تو نزدیک 40 سالشه ایشون که از من جدا شدن، به هر حال وضعیت چیزی نیست که تو ایران به راحتی بتونن زندگی کنن. یعنی وضعیتی که ایشون پیدا میکنن برای من خیلی ناراحت کننده است.
صبر کنید. شما که زندگی خوبی نداشتید. بله، چرا شما فکر میکنید نصب کنید؟ این حرفتون اصلا قبول ندارم. اینکه یه مردی یا یه زنی به همسرش خیانت میکنه که معناش این نیست که موجب میشه زنش یا شوهرش بره به اونم خیانت بکنه. شما خیانت کردید، ایشون بعد مینداختتون بیرون، گفت برید گمشید. شما قرار نبود که ایشون پاشه بره با مردای دیگه. بنابراین ایشون مسئول رفتار بد و غلط خودش است. من به خاطر اینکه کار غلطی کردم که به شما اجازه نمیدن کار غلط کنید و کار غلط شما که خوب نمیشه عزیز. بیخودی برای چی این بازی رو درآوردید؟ اصلا دلیل افسردگیتون هم همین چیزاست که موضوعی که قرار بود درست انجام بدید انجام ندید. موضوعی که الان دیگه به شما مربوط نیست. شما اشتباه کردید، اشتباه خودتون هم قبول دارید، هزینه‌هاش هم دادید و خواهید داد. اگه بگید برای این ناراحتم میفهمم، ولی اینکه شما نگرانید که این کار من چون من شروع کردم پس به او اجازه داد که او هم بره با این و اون، هیچ جایی نداره. ایشون قرار نبود این کارو بکنه. بنابراین بیخودی برای چی بار گناه او رو به گردن خودتون میگیرید؟ شما اشتباه خودتون و مسئولیت کار خودتون رو دارید.
من متوجه فرمایش شما هستم چون من دنبال برنامه شما هم بودم، یعنی در واقع با کلام شما با دیدگاه شما تا حدود زیادی آشنا شدم و ولی خب واقعا انقدر هم همسرم همسر سابقه هم خودم اول شما رو قبول داریم به لحاظ تفکر و تجربه‌ای که من دیدم و خودم حیفم میاد چند سال پیش کاش آشنا میشدم، شاید خیلی از این مشکلات پیش نمیومد. من الان دنبال یه راهی هم که واقعا فکر کنم اگه مثلا چون ما تفاهمات بینمون واقعا زیاد بود، اینجوری کم نبود، میگم یه سه اشتباه خیلی بچگانه کردیم، میگم افراد دیگه وارد زندگی ما شدن. من دنبال این بودم که مثلا بشه این زندگی رو دوباره ساخت، بشه این مثلا با توجه به اینکه اونم به اشتباه خودش پی برده، منم به اشتباه خودم پی بردم، و با توجه به اینکه ما خیلی تفاهم داشتیم خیلی از زمینه‌ها، فقط این اشتباهی که میگم یه مقدارم عاملای خارجی خیلی تاثیرگذار بود، یعنی افرادی که به لحاظ مثلا روانی افراد بیماری بودن و به هر حال ما اجازه دادیم که وارد زندگی ما بشن.
خب نه صبر کنید عزیز، حالا بذارید از یه جای دیگه بهش نگاه کنید. فرض بفرمایید که شما دو نفر، بیاد اینجوری فرض کنید که ما دو تا آدم مثلا 37-8 ساله هستیم و تازه با هم آشنا شدیم و می‌خوایم زندگی رو بسازیم و تمام گذشته رو خاک می‌کنیم برای اینکه این گذشتمون خوب نبوده. یک، آیا هر دوی شما از نظر ذهنی آمادگی اینو دارید که بگید گذشته در گذشته و این جسدهای مرده رو خاک کنید و از قبرستون بیاد بیرون؟ و دو، اون بازی دوم شما، چون نمیدونم ایشون هم در نیارید که دیگران تو زندگی ما نقش داشتن، تمام این دیگران رو هم قیچی کنید بریزید دور و حتی با وجودی که دردآور و رنج‌آوره خونتون رو عوض کنید یا شغلتون رو عوض کنید یا محل کار و زندگیتون رو عوض کنید، از اگر تهرانی مثلا برید یه شهرستان زندگی کنید، آیا میخواید این کارو بکنید؟ چون شما تنها راهتون این است که محیطتون رو عوض کنید و روابطتون رو عوض کنید، چون اگر موقعیت رو عوض کنید، روابط رو عوض کنید، توانایی نوع دیگری زندگی رو دارید، ولی اگر روابط همونه، موقعیت همونه، همون آدمایی که قبلا باشون بودید باشون هستید، هیچ فرقی نمیکنه، دوباره به همون جایی خواهید رفت که قبلا رفتید.
نه بنابراین من میذارم
جان. نه بفرمایید عزیز.
از کم که من واقعیت با همین دیدگاه تقریبا سال گذشته ما بلند شدیم رفتیم، من برای ادامه تحصیل من بلند شدم رفتم فیلیپین با خانمم. منتها ما میگم در وسط یه جریانی بودیم که یه فرد دیگه تو زندگی ما به وجود اومده بود که در واقع حالا میگم با جزئیاتش خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم، به هر حال این فرد هنوز در ذهن خانم من به قدری تاثیرگذار بود و چنان مشکلاتی رو برام پیش آورد، مسائل خیلی خیلی شدیدی که از در روحی برای دو تامون هم واقعا مشکل بود. ما بلند شدیم رفتیم فیلیپین برای ادامه تحصیل، ما تا این افسردگی فیما بینی که ما بود و این مسائلی که من در واقع برگشته بودم ولی خانمم هنوز به اون اشتباه خودش پی نبرده بود، باعث شد که اونجا یه دعوای وحشت، یعنی طوری وضعیت روحی ما به حدی رسید که مثلا دوبار اقدام خودکشی کردیم ما دوتامون. بعد با اون وضعیت برگشتیم ایران و برای تو ایران الان تحت درمان همکاران به اصطلاح روانپزشک هستیم و وضعیت خوب، افسردگیم خیلی بهتر شده. من خانمم احساس می‌کنم که اون دیدگاه و تفکرات غلط و احساسی که نسبت به این موضوع داشت کاملا یعنی متحول شده، نه اینکه کاملا خوب شده باشه ولی خیلی متحول شده، الان یعنی اون دیدگاه سابقو نداره. حتی من احساس کردم که این اون فردی که میگم با این خانم من رابطه داشت، به هر حال یه رابطه چیزی نبود که ایشونو بکشه و ایشون هم راضی نبود از این ارتباط، یعنی واقعا تحمل شده بود، به قدری که میگم کار مشکلات خیلی عجیبی رو که خواست واقعا کشور ایرانه اینجور ارتباطا، یه فرد کاملا بیمار که هر روز مزاحم ایشون بشه، هر روز مثلا بیاد کنه در خونه ما رو بزنه، با من درگیری‌های فیزیکی شدیدی پیدا می‌کرد که اصلا میگم کار کاملا جنایی شده بود. بعد ولی خانم من احساس می‌کنم که از اون کابوس در واقع رها شده الان، ولی خب چون به خودش هم من میگم علائم نشانه‌هایی که من قبلا می‌دیدم الان اصلا نیست اون نشانه‌ها، یعنی اون فرد کاملا حذف شده و ایشون هم پی برده به این قضیه که واقعا چه جاهایی رو اشتباه کرده، کجاها مثلا قدر منو ندونسته، منم به اشتباه خودم پی بردم. بعد ولی خب باز من چون میگم حرف شما بر من واقعا حجت، من احساس کردم که شما اگه بگین این زندگی میشه واقعا با این شرایطی که فرمودین کاملا هم منطقیه، اگه میشه نجات داد من یه تلاش دیگه بکنم، بابت اینکه واقعا ما میگم تفاهم خوبی داشتیم، تو اشتباه اولیه من خیلی اشتباه بچگانه بود، شاید بخاطر سنی که من بود.
حالا متوجه هستم. آخه ببینید عزیز، من نصب کنید، من بهتون یه پیشنهادی دادم که خوشبختانه قسمت شو خودتون انجام دادید که گفتم جاتون عوض کنید. قصد من این نبود که یه مرتبه از ایران بیاد فیلیپین، برای که من نمیدونم شما در یه فرهنگی مثل فیلیپین، اونم احتمالا بدون که زبان رو بدونید تو شرایط رو داشته باشی، رفتی اونجا چی کار کنی؟ چون اون در حقیقت این نیست که من برم یه جای قایم بشم، این خودم رزم توی چاه گود، یعنی اون انتخاب غلطی بود. بعد ماجرای همسرتون رو با اون آقا اصلا نمیفهمم، برای که در یه کشوری که اگر یه پسر و دختری با هم دوست باشن میتونن بگیرند و هزار جور بلا سرشون بیارن، یه مردی بیاد مزاحم یه زن شوهردار بشه و شما کاری نتونید بکنی، یعنی مثلا تعجب میکنم، یعنی فقط کافیست که این رو با سند و مدرک به این مأمورین و مسئولینی که با آدمای کم گناه و بی گناه کار دارن میدادید، خب حداقل میرفت فلان یه 10 سال میافتاد تو زندان ببینیم چه خبر میشه. میخوام بگم که
آقای دکتر
نه میدونی میخوام چی بگم و بعدم آخه در اینجا اصلا همسر شما این ماجرا رو که به صورت شما چون هی دارید گناه رو میگیرید به گردن خودتون که من در جوانی اشتباه کردم، ایشون که بعدن در بزرگسالی دارن با مغز به زمین سر خودشون رو میکوبن. خب اون چی؟ ببینید من
بارها این سوال کردم ازشون.
خب
که مثلا به هر حال برای یه زن تو ایران تو این سن هر چقدرم یه نفر بیاد بگه که من مثلا علاقه دارم بهت، علم میکنم به هر حال اصلا یعنی یه بچه هم این کارو نمیکنه که شمایی که مثلا 40 سالت این کارو کردی. ولی ایشون میگفت من یه خلأ احساسی داشتم به لحاظ عاطفی که به من محبت تو نکردی.
عزیز من نه عزیز من نه عزیز من، من که نمیتونم بگم چون غذا نخوردم حالا هر کسافتی رو هم دارم به جای اون میخورم. این چه استدلالایی است؟ آخه اینا بی خودی خودفریبیه دیگه. اینا باید این ماجراهایی که چون من صبح تا غروب دوربرم هم میشنوم یعنی چی؟ بعد خلای عاطفی داره آدم، خلای عاطفی که یه دفعه خودشو توی چاه کثافت نمیندازه. نه ببینید واقع بینانه نبوده. من علت چون از من نظر میخواید همیشه آدما میتونن عوض بشن، همیشه آدما میتونن خودشون تغییر بدن. به همجد که عرض کردم شما با توجه به شرایطی به من فرمودید قرار بوده شرایط و موقعیت روابط عوض کنید، ولی قصد این بود که از تهران برید اصفهان یا شیراز، قصد این نبوده که راهی فیلیپین بشید. بعد اونجا تازه شرطش این بوده که هر دوی شما به این نتیجه رسیدید که میخواید گذشته رو خاک کنید، نه اینکه ایشون جسد اون آدم مرده کثافت رو با خودش ورداره بیاره تو رخت خوابتون تو فیلیپین. اون موقعی کارش نمیشه کرد. یعنی میدونید پس شرطش این بود که شما دوتا به این نتیجه رسیدید که میخواید مثل دوتا آدمی که تازه با هم آشنا شدن در سن 37 سالگی برید سراغ هم. گفتم بسیار خوب این کارو میتونید بکنید، ولی مشروط بر اینکه جمله من توجه کردید که جنازه ها رو توی قبرا بذارید، از قبرستون هم بیاد بیرون. چون جنازه رو با خودتون ورشید بردید پس ایشون آمادگی ندارن. هر وقت ایشون این آمادگی رو پیدا کرد و شما شرایط موقعیت رو عوض کردید میتونید، ولی اینا مشروط بر اینکه یه ارزیابی روانی ازتون بشه که تا چند اندازه واقعین. چون شما یه مقداری از شاید 4 دفعه یا 5 دفعه تکرار کردید این داستان 22 سالگی رو نمیدونستم تو، یه ذره من نگران وسواستون میکنه و نگران یه مقدار دیلوژنال دیسوردر میکنه، یعنی فکرای باطل شما دارید، اون منو نگران میکنه. یعنی سیستم به هم ریخته. چون ببینید یه زمانی هست که من بلدم جمع کنم، ولی عددایی که به من دادید اشتباه بوده. اما یه زمانی من جمع بلد نیستم بکنم. شما یه مقدار اون علامت رو به من نشون میدید. اینی که نمیتونم براتون جواب مشخصی داشته باشم، ولی همیشه تو زندگی برای خوب شدن و بهتر شدن در بازه و انسان به دلیل آزادی و میلی که به کمال داره، درست مانند دانه‌ای که میخواد درخت بشه و سر بر آسمان میبره، انسان میتونه بهتر و بهتر بشه. ولی مشروط بر این که مثل همون دانه خودشو در یه شرایط مناسبی قرار بده که امکان رشد داشته باشه، نه اینکه همینجوری بمونه توی فرض کنید یه کیسه، اون به جایی نمیرسه. شما من بگید که ما دوتا با کمک روانشناس و دارو به یه جایی رسیدیم که میخوایم گذشته رو خاک کنیم و از قبرستان بیایم بیرون، من اشکالی نمیبینم با توجه به توافقایی که گفتید و بدون اینکه گفتگوی دیگه بخواید ابدا راجع به گذشته بکنید. این گذشته مال شما نیست، بلکه رفتید سینما یه فیلم میدید راجع به دو تا آدم دیگه که تا 37 سالگیشون نشون دادن، بعدم از در اومدید بیرون فیلم تموم شد. اگر اینجوری میتونید بهش نگاه کنید هست، امیدی برای این کار هست، ولی مشروط برای اینکه یک هر دو حاضر باشید که همه جنازه های رو خاک کنید و دیگه راجب مرده ها حتی عزاداری نکنید، چه به اینکه برید سراغ قبرستون و زیارت اهل قبور، اونا رو رها کنید برید دنبال کارش، ولی همچنان شدنی است. ولی البته همیشه یه سوالی رو باید حاضر باشید جواب بدید. حالا مایی که اومدیم 15 سال با هم راه اشتباه رفتیم و پوست هم دیگه رو کندیم، حالا چرا باز می‌خوایم بقیه‌اش هم باز با هم بریم؟ یه تجربه کردیم شاید بس دیگه. و در دنیا که شماها که از قبل برای هم ساخته نشدید، ما همدیگر رو انتخاب میکنیم. بنابراین اونم گوشه ذهنتونش باشید. بین دو تا راه هستید، یکی این که آیا میخواید با هم آشنا بشید و با هم بعدن اگر خوب بودید زندگی کنید و ازدواج کنید، اگر چنین پیش برید. اگر میبینید نه میشه کس دیگری یا کسان دیگر رو امتحان کرد بیاد بیرون و برید دنبال کارتون و با اون 15 سال هم کاری نداشته باشید، چون به اندازه کافی شما خون همدیگر رو ریختید، نتیجتاً خیلی نمیتونید تمیز و سالم با هم برخورد بکنید. این کار شدنی هست، ولی کمک روانشناس میخواد، آدم آگاه میخواد، دارو میخواد و تغییر شرایط موقعیت و روابط. بنابراین گفتم به جای تهران اگر اصفهان زندگی کنید اون وقت ما مشکلی نداریم و آدمای دور براتون هم اصلا دیگه نمیتونن اون قدیمی ها باشن، برای که شما اصلا به اون گذشته تعلقی ندارید که بخواید بر اساس اون گذشته حرفی بزنید تو کاری بکنید. امید هست، ولی تکلیفتون رو هر دو با هم روشن کنید و مطمئن باشید که این راه رو دست در دست هم میخواید با هم برید و الا دست به هم بدید تو از هم جدا بشید. من به پیام‌هام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
چه عزیزی، واقعا خوشحال شدم.
ممنون از محبتت.
همیشه هر جایی که هستم. کاش از شما، من بارها با خودم میگفتم کاش از آقای دکتر چند تا بود میشد تکسی کرد آقای دکتر، که واقعا نقطه امید من بود.
لطف و محبت، ممنونم.
خیلی لطف کردید،
براتون آرزوی بهتر.
قربون شما برم، زنده باشید. تشکر از وقت خدا.
شنگ رجمن بعد از چند پیل با ما.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز بادیشاپ اومن سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. تلفن 800-720-1185 800-720-1185. با یک تلفن به بادیشاپ اومن اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه ترین خدمات را به مراجعین ارائه میدن. به همین جهت است که شرکت های معتبر بیمه هومن بادی شاپ را به عنوان تعمیرگاه مورد اعتماد خود برگزیدن. هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما. تلفن 800-720-1185 800-720-1185 800-720-1185.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌ها رو دنبال می‌کنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری، رو می‌خواستم.
آ 310 492 2000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
نمیشه. هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555. رستوران جوان.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
من هستم دکتر.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من ریل استیت ایجنت هستم آقای دکتر، و تو محیط کاری میبینم که مردم و خیلی ها به هم دیگه برای اینکه کارشون رو پیش ببرن دروغ میگن. در چند مورد اخیرم من صحبت‌های تلفنی شما رو با دو سه نفر که شاید مشکلی شبیه این در زمینه کاری مطرح می‌کردن، یکی دو هفته پیش گوش می‌کردم. یه فرمایش شما فرمودین که اینجا خیلی رسمه به هم دیگه میگن که don't take it personal، شخصی نگیرش. It is a business. This is a business. حالا من واقعا دچار مشکل هستم. یعنی میخوام از شما بپرسم که حد و حدود این کجا هست؟ یا و اینکه بالاخره این چیزا تأثیر میذاره روی زندگی شخصی ما. حتی اگه ما نخواهیم پرسونال بگیریمش، بالاخره چیز شخصی همه ما هست که داریم توی بیزینس آزاد کار میکنیم دیگه. من یه مثالی بدونم که چه اسمی ببرم خدمتتون بزنم. توی آفیس ما، توی آفیس بزرگی که هستیم و آفیس رقیبی که داریم، هر وقت یکی از آدما یک کلاینتی رو از کس دیگه میگیره، واسهش دست میزنه. این چجوری هست حد و حدود اینا دکتر در محیط کار آزاد؟
ببینید عزیز، نه، این مطلبی که میفرمایید موضوع عمیق و دقیقیه،
بذار من دو سه تا اصطلاح رو خدمتتون عرض کنم بهش توجه کنید. یه بحثی ما داریم به اسم بحث اخلاق، مورالیتی. مورالیتی به نظر میرسه که در طول تاریخ 4 تا بوده، همه جا پذیرفته شده است. میشم دربارش از نظر فلسفی و علمی حرفی زد، تو ادیان و مذاهبم به گونه‌ای به نظر من آمده. یکی که مهمترینش عدالت و انصاف، جاستیس اند فیرنس. دومش واقعیت است و حقیقت، ریالیتی اند تروث با تی بزرگ البته. یکی رهایی آزادی، لیبرتی اند فریدم. و چهارمیش هست محبت و عشق، کایندنس اند لاف. پنجمی هم که اخیراً آمده حرمت و حیثیت، پرستیژ اند آنر. اینا اصول اخلاقی هست، اینا بایدهای زندگی هست، اینا خودشون مطلقاً، عمل بهشون و تعریفشون در هر زمان میتونه یه مفاهیم نسبی داشته باشه، ولی شما قرار منصف و عادل باشید. حالا پسر شما پسر منو زده، شما باید قبول کنید که این اتفاق اینجوری افتاده و باعث تأسف، آمادگی معذرت و خسارت و همه چیز هم داشته باشید، چون آدم منصفی هستید. این نکته است. دومی مسئله ولیو سیستمه، نظام ارزشیه. ارزش ها با اخلاق متفاوتن، با مورالیتی متفاوتن. ارزش ها به اصطلاح جامعه شناسی واقعیات مرجحن، یعنی چیزایی که ما ترجیح میدیم، با جهان واقعی ارتباط داره، نه به جهان حقایق که اخلاقه، یعنی با آنچه هست مرتبطه، نه با آنچه باید باشه. ارزش در جامعه ها در مسیر بهتر شدن روابط، و چون از طریق قوانین نمیشه همه روابط رو کنترل کرد، نظام ارزشی به نوعی روابطی رو کنترل میکنه که لازمه اما با قانون نمیشه کنترلش کرد. فرض کنین من و شما قراره به هم محبت کنیم، شما هیچ وقت نمیتونید برای دادگاه بگید آقا من محبت نمیکنه، ولی ماجرا این است که ما صدای نفستون میپیچه تو رادیو، ببخشید من. ولی ماها مجبور هستیم که مهربانانه با هم رفتار کنیم، ولی گرفتار میشیم. بنابراین یه پس لغتی است به اسم ولیو، ارزش. سومین مسئله اتیک هست. اتیک معناش این است که در هر زمینه یه آداب پذیرفته شده‌ای وجود داره که آدما قرار بر مبنای اون عمل کنه. معلومه مسئله ارزش، مسئله اخلاق یه مفهوم عام کلی یونیورساله. ارزش‌ها یه مقدار واقعیات زمان و مکانی پیدا می‌کنن، اتیک برمیگره به کارهای خاص. برای که بعدم برگردم به صحبت شما، یکی از گرفتاری‌ها که من تو صحبت‌های سیاسی دوستان دیدم همینه که فکر می‌کنن بحث سیاسی رو می‌تونن با بحث اخلاقی مخلوط کنن، در حالی که مفهوم سیاست که با قدرت کار داره نه با محبت، و با ظلم و زور کار داره نه با نظم، و با مفهوم تبلیغات کار داره و حتی قانع کردن و فریب مردم نه واقعیت و حقیقت، ارتباطی در بسیاری از موارد با مسئله اخلاق نداره. شما نمیتونید از یه سیاستمدار انتظار اخلاقی داشته باشید.
خب این درست داری دکتر؟
نه، این واقعیت جهان عزیز. ببینید دقیقاً چیزیه که میخوام به شما همینجا میخوام بگم، یعنی شما درباره اون بحثی که شما میکنید شد یه بحث اخلاقی. شما حرفتون این است که در تمام زمینهای زندگی، از کار تربیتی و خانواده گرفته، از کار اقتصادی گرفته، از کار سیاسی گرفته، حتی لطفاً ورزم در جنگ باید اخلاق باشه. خب اگر در جنگ اخلاق باشه اصلا جنگی نمیشه. به همین جهت است که جنگ خودش یه جنایته، اما ما همچنان جنایت جنگی داریم، یعنی شما رو میتونن به عنوان جنایتکار جنگ ببرن اعدام بکنن. یادتون باشه خود جنگ جنایته، ولی ما جنایت در جنایت داریم. شما من میگید اینجوری نباید باشه، من با تو موافقم، یعنی شما حرف این است که در همه جا باید اصول اخلاقی و انسانی اصل و اساس باشه، چه در روابط ما، چه در اقتصاد، چه در سیاست و چه در روابط دیگه. توی همچین جامعه اصلا جنگ وجود نداره. شما درباره واقعیت ها بفرمایید. شما میایید در چارچوب سیاست به شما این اجازه رو میدن که یک، حرف خودتون رو بزنید و جواب اون آدم رو ندید. دو، موضوع یک رو صد کنید، صد اون رو هم یک کنید. اینا درسته؟ حتما نه، ولی این بازی سیاست. به همجاست که یک کسی مثل برتراند راسل میگه ما اگر به همون اندازهی که بچه همون رو دوست داریم مردم دیگر رو دوست داشتیم، اصلا درگیر این گفتگوهای سیاسی نمیشه. سیاست یه واقعیت ها، سیاست یه چیزیست که همین، یعنی همه ما هر روز درگیر فعالیت سیاسی. یا الان شما بحث اقتصادی میفرمایید، در بحث اقتصادی آمدن یه اصولی رو فرض کردن، اقتصادی که شما راه انداختید به اسم اقتصادی به اصطلاح سرمایه گذاری، معناش چیه؟ معناش این هست که ما درگیر رقابت میشیم و در رقابت قواعدی رو میپذیریم، درست مثل مسابقه فوتبال ما بازی میکنیم ببینیم کی گل میزنه و میبره، ولی هیچ کس نمیپرسه که این قواعد از کجا عادلانه و منصفانه است. این بحث رو من توی این سفر کروز کشتی با یکی از دوستان عزیز داشتم. فرض رو بر این میگرفت که یک حکومت سرمایه‌داری درسته، بعد قبول نمیکرد که حکومت سرمایه‌داری یه جاش بزرگترین مفهوم ضد اخلاقی رو داره، یعنی به یه آدم میگه تو کار بکن، من فقط به خاطر اینکه میتونم تو رو تحت فشار بذارم و تو ضعیف هستی و من میتونم به تو زور بگم، نصف چیزی رو که تو درآوردی ازت میگیرم. تازه تو میشی کسی که به من پول میدی، تبدیل میشی به هیچی، من میشم به همه چیز. این دقیقاً بحث سرمایه‌گذاریه در یه تحلیلی.
آقای دکتر، من یه خدمتتون می‌خواستم بگم. دو سه تا ضرر و مثل خیلی خلاصه خدمتتون میگم، شما بفرمایید که آیا موافقید یا نه. مثلا ما تو به ایرانی داریم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت.
حتما غلطه. شما خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی هم رنگ جماعت.
خب آخه الان جماعت، ببینید آقای دکتر، من ببینید یه ضرر و مثل دیگه میگم. آمریکایی‌ها
راجع به همین نظرتون راجع به این بگید. شما روزی که خواستید هم رنگ جماعت بشید از پادر اومد. آخه ببینید شما نگاه کنید فایده این کار چیه و هزینه‌اش چیه.
خب من همین سوالم اومد
دکتر. معلومه که غلطه این ضرب المثل.
خب آخه همه
میگن که بگم، به من چه مربوطه؟ من نمیگم عزیز.
پس من چه ضوابطی رو باید رعایت کنم؟
عزیز من شما من بگید هدفتون چیه؟ شما هدفتون
موفقیت اقتصادی.
نه موفقیت فرق داره با برنده شدن. همینجاست باز گرفتاری. موفقیت سکسس عزیز. سکسس وقتی است که در چارچوب سلامت روانی و خوشبختی که اصول اخلاقی داره. آدم موفق کسی است که نه سلامت فیزیکی و روانیش رو هدر میده، یعنی نه روده درد و مده درد و سر درد میگیره، نه مسائل روانیش رو به هم میریزه، خانوادهش رو از هم میپاشه، و نه خوشبختیش رو به خطر میریزه، پولدار میشه. ولی روزی که شما اومدید فقط پولدار شدید ولی معدتون سوراخ شد، زندگیتون هم از هم پاشه، شما برنده. You are victorious. شما پیروز شدید، شما برنده شدید، شما موفق نیستید. من معتقدم اون چیزی که مهمه موفق شدنه، نه برنده و پیروز شدن. ده. برنده که مثلا برد باخت. پس بنابراین روزی که شما من میفرمایید موفقیت اقتصادی، تکلیف روشنه. موفقیت اقتصادی یعنی از راه خوب درستش که با اصول اخلاقی و ارزشی شما سازگاری دارید پول در میارید. معنای دیگه‌ش اینه. حرفی که بنده دیروز خدمت یه دکتر پزشک ارجمندی بودم، یه گفتگوی با هم داشتیم، بهش گفتم اگر شغلی رو داری که دوست داری و با اشتیاق اون رو انجام میدی، تو در تمام عمرت کار نمی کنی ولی پول دار میشی. بنابراین شما اگر راجب موفقیت اقتصادی صحبت کنی اون قاعدش، اما اگر شما بگید نه برنده، من میخوام بهترین سلزمن نه تنها این شهر، اصلا امریکا باشم، اصلا میخوام سالی 5 میلیون دلار به دست بیارم، 10 میلیون نمیدونم، بسیار خوب. شما برنده میتونید باشید، ولی یادتون باشه که اولا از خودتون مایه میذارید. شما 20 سال ممکنه از عمرتون کم کنید، شما ممکنه دو تا بچه‌تون رو دیوونه کنید، شما ممکنه همسرتون رو به بیچارگی بیاندازید، حتی جدا بشه بره و هزار گرفتاری پیدا کنه، عوضش خب برای شما هفتام خونه دارید که نمیدونید چند تا دارید. ببینید بنابراین بحثا تکلیف این مسائل روشنه. یکی از مشخصات دنیای علم اینه که گرفتار این سردرگمی ها نمیشه. چرا من تو کار دانشگاه یا تو کار کلاس ها یا اینجا کوششم این است که مفاهیم تعریف بشه، تفکیک ها صورت میگیره، خیلی مشخصه. بنابراین شما وقتی که آمدی در نظام اقتصاد سرمایه داری خواستید عمل بکنید، بسیاری از چیزهای ظالمانه شده عادلانه. حتی یه چیز دیگه به شما بگم، ببینید ما یه مفهومی داریم به اسم عدالت، جاستیس. فرض بر این بوده که قوانین به گونه‌ای وضع میشه که عدالت رو تأمین و تضمین میکنه. نیمی از قوانین جهان ظالمانند و ضد عدالت. خب حالا چی میگی؟
من نمیدونم چی بگم.
یعنی میخوام به شما بگم در جهانی شما زندگی میکنید خیلی خنده داره. درست مثل مسئله سیاسته. سیاست مداران، این رهبران لعنتی ما در سراسر جهان، حرفشون این است که ما خادم شماییم، ما در خدمت شماییم. ولی من همچی اربابای گردن کلفت بی‌شرمی رو در عمرم ندیدم. آخه تو اگر نوکر ملتی، پس نوکر ملت باش، برای چه ارباب و آقا و فرمانده و گردن این ملت رو میزنی به اسم خود اون ملت. به همچه از که یه دروغ بزرگی است که من همان ملتم و به قول نیچه با دندانهای آریهی دزدی گاز میگیرم. ببینید در مفاهیم عمیق و دقیق مسئله از نظر روانشناسی و جامعه شناسی تکلیف این موضوع روشنه. به همجاست که من فریب این بازیار نمیخورم. من خیلی راحت و آسوده متوجه میشم که در چارچوب فرض کنین الان فعالیت‌های سیاسی اینا کوشش میکنن یه اتیکی رو رعایت کنن، یه ولیویای را مواظب باشن، یه اصول اخلاقی هم مواظب باشن، ولی اینا اون چیزیه که من به عنوان یه انسان در یه جامعه ای که انسان‌ها درش زندگی میکنن در این زندگی هم ابداً. به همجاست که میگم سوداگر زر و زور و زر. به همجاست که خدمت شما بارها عرض کردم همه مردم دنیا بیگناهن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اصل براءت اساس کاری. اما تمام رهبران مذهبی
و سیاسی و اقتصادی همه و همه و همه گناهکارن، مگر اینکه بیان و ثابت کنن بیگناهن. علت چیه که همچین دنیایی رو درست کردیم؟
بله آقای دکتر، اجازه بدید من اگه وقت دارم.
شوره بفرمایید.
بله، یه زن مسئله دیگر رو بگم که شما هم الان هم یه اشاره بهش فرمودید. ببینید، بسیاری از قوانینی که ما برش الان داریم کار میکنیم، من خیلی میخوام جواب سوالمو در زمینه شغلی خودم بگیرم، واقعا برای این مزاحمتون شدم، بسیار ظالمانه است ولی جزء قوانینه. پس من اگر دنبال اونا برم نباید از وجدان داشته باشم. مثال میزنم خدمتتون، ضرب المثل فارسی و انگلیسی. آمریکایی‌ها مثلا میگن که تو بیگناهی، تو تا وقتی که پلیس بگیرتت. یا ایاتون باشه تو ایران میگفتن دوز نگرفته پادشاهه. توجه میکنید؟ من الان میبینم که تو این محیط کاری اینجا این واقعا هست. یا بازم میرم تو جزئیات با عزتون. یه ضرب المثلی هست بین ریلتورها، خیلی جالبه. میگن buyers are liars. برای اینکه مردم میان که بخرن، اطلاعاتو میگیرن از فران ریلتور، بعد میرن خودشون پیش بسار ریلتور و میگن ما اطلاعات داریم، پس به جای 3% به 0.5% میدیم. و این یه رسم شده و این یک، و حالا آیا اینا جز قوانینه؟ اون قوانین
قوانین است، ولی هم ظالمانه است هم ضد اخلاقی است. به همجاست که من الان برای یه کاری دنبال یه جایی هستم، به دوست دیگری گفتم، به اون آدمی که تو این کاره بگو من که با شما دارم کار میکنم هرگز با هیچ کس دیگه کار نخواهم کرد و اگرم کسی من اطلاعی بده همه را در اختیار شما میذارم، برای که من یه احساسی میکنم که شمایی که دارید برای من کار میکنید تو آخر کار خواهید کرد.
بله.
و من قرار مواظب یه اصولی باشم که خودم رعایت میکنم، هیچم برام مهم نیست که شما چه میکنید، حتی شما بد کردید بد کردید، یکی از اون گرفتاری ها همینه. بنابراین آنچه که شما میفهمید، ببینید من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه دو سه تا درس بود که میدادم، یکیش جامعه شناسی اخلاقی قانونی و اخلاقی بود، یکی جامعه شناسی سیاسی بود. تو اون بحث‌های مربوط به اخلاق و قانون شما با مسئله روشن کنید. فرض بفرمایید یه جمله خیلی قشنگ اتفاقاً برتراند راسل داره. برتراند راسل حرفش این است که جرم عبارت از عملی است مخالف قانون. بعد حرفش این است که در انگلستان میدونی چه شد؟ در انگلستان یه قانونی است که در خیابان محل عبور و مرور است. یعنی خیابان محلی است که آدم باید راه بره. برتراند راسل به عنوان اعتراض به ساختن بمب اتمی تو خیابون نشست. او رو بردن زندان. حالا شما نگاه کنید. آیا ساختن بمب اتمی و کشتن میلیون ها نفر جرمه یا نشستن یه فیلسوف در خیابان؟ قانون کشور بریتانیای کبیر، این کشور فخیمه که دمار از روزگار همه فخیمه و زخیمه ها در آورده، چه بود؟ برتراند راسل گناهکار. نشستن فیلسوف به عنوان اعتراض به ساختن بمب اتمی در خیابان، این جرمه. ساختن بمب اتمی جرمی است. خب شما تو همچی جامعه چه میکنید؟ در جامعه ای که وقتی شما یه دلار بردارید میشید دوز و میرید زندان، ولی اگر یک کسی یک تریلیون دلار رو خرج کشتن بکنه، تازه افتخارم بهش میکنه، حالا فکرم میکنن دارن موفقم میشن، اون ور قضیه هم 600 هزار تا آدم کشته شدن. خب شما در همچی دنیایی راجع به چی حرف میزنید عزیز؟ نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام مذهبی دنیا ورشکسته یه ورشکسته است. نه اصول اخلاقی داره، نه تو اصول ارزشی داره. فقط بر اساس بازی‌های درون سیستمی و بیرون سیستمی دارن یه بازی‌های درم باور نکردنی، و به همجاست که شما به راحتی رو صحنه تلویزیون همینجوری دروغ می‌بینید و همینجوری حرف بیخود می‌بینید. و همه خیلی جالبه، از شما سوال می‌کنم به جای که جواب بدید چیز دیگه می‌گید، اصلا حتی یه توهین در یه روابط عادی برمیگردن میگن آقا شما که درباره مالیات اینو می‌گید یا درباره جنگ عراق اینو می‌گید، این چی میشه؟ برمیگره راجع به یه چیز دیگه صحبت می‌کنه. و خیلی هم فکر میکنه اسم این هست میشه دیپلماتیک، یعنی یک دروغگویی پذیرفته شده. به همجاست که شما همه جا این رو دارید.
آقای دکتر من سوال آخرام بکنم، البته جوابو تقریبا گرفتم چند دقیقه پیش، مطالبی فرمودید که من خیلی خیلی برام روشن کننده بود، ولی در محیط همین کاری خودمون در بیزینس بازار آزاد، برای اینکه اون 4 یا 5 عاملی که فرمودید ما رعایت کنیم و به عنوان یک انسان خودمون راضی باشیم، در چند جمله حدودی که ما باید رعایت کنیم میشه به من محبت کنید بگید؟
ببینید همه جا میشه. ببینید قربونتون، برخی از کارا نمیشه اینا رو توش رعایت کرد. شما حتی برخی از سمت ها هست که بر اساس تعریف قانونی، شما فرض کنید وکیلید، خب شما قرار از موکلتون دفاع کنید، حتی وقتی میدید موکلتون گناهکاره،
قرار نیست که دروغ بگید، ولی قرار هست که از همه امکانات و تمام قواعد قانونی استفاده کنید در جهت دفاع از او. حالا وقتی که قانون ضد اخلاقه، ضد عدالته، مبتنی بر دروغ و فریبه، آمادگی برای توطئه و پرونده سازی میده، خب شما کارتون قانونی هست ولی اخلاقی نیست و همه جا شما گرفتارید.
و به خاطر منم اگه دروغای اسلایت بگم مسئله نداره.
مسئله این است که شما با خودتون چه میکنید. به همین جاست که برخی از اوقات یه آدمی مثل شما تو این بیزینس نمیتونه باشه. یعنی اشکال کار اینجاست. به همین جد است که بنده یکی از حرفام این است که من به درد هیچ بیزینسی بخورم، من به درد این کار رادیو تلویزیون کمی کمی شاید بخورم، من به درد معلمی میخورم، میرم سر کلاس درسام میدم، من نمیتونم برم تو بیزینس. برای که روزی که شما وارد بیزینس شد گرفتاری است، بنابراین هر وقتم که بیزینسی بوده یا خراب شده یا اینکه دادم دست یک کسی دیگه اداره کنه به من مربوط نبوده. به همین جد است که حتی به شما یه چیزی بگم، دوستانی بودن که من سهام شرکت‌هایی رو پیشنهاد کردن، حالا مثلا فرض کنید تنباکو بوده، مال سیگار بوده یا اسلحه بوده، هرگز نخریدم. درست است که برای من فرق نمی‌کرد که دیگه می‌خرید و درست است که پول من هیچ نقشی نداشت، ولی من فکر کردم من چرا با 5000 دلار پول در بیارم از فروش سیگار، چیزی که آدم‌ها رو می‌کشه، نمی‌کنم. میرم یه جایی، میرم به اپل میدم که حداقل آدم یه سیبی هم خورده باشه، همونطوری که هوا خورد و گل خورد. به هر حال مواظب خودتون.
خیلی ممنون آقای دکتر.
محبت کردید. خدافظ. بعد از چند پیام با ما باشید.
شرمنده ارجمند، بحران بی سابقه نفت زمینه سرمایه‌گذاری‌های استثنایی را فراهم نموده. جهت آگاهی بیشتر، من بروس سلطانی، مشاور سرمایه‌گذاری و کارشناس نفت، از شما دعوت می‌کنم هر جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه اقتصاد و بحران نفت توجه فرمایید.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405، 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه تصمیم میخوام بگیرم، بعد نمیدونم که این تصمیمم چجوری بگیرم.
اگر بلند صحبت کنید با هم میتونیم یه فکری براش بکنیم.
الو آقای دکتر.
چون بفرمایید.
شاد بدم.
آره عزیزم، بهتر شد.
من نمیدونم که ایران زندگی کنم یا آمریکا.
خب شما چند سالتونه؟
23.
چجوری تا به حال کجا بودید در این مدت 23 سال عزیز؟
این بتوین
نه چجوری بوده از نه از کودکی شروع کنید، کجا متولد؟
6 ماهه ی آمریکا بودم، بعد دوباره ایران بودم، بعد
نه زمانشو میخوام عزیز.
تا 2 سالگی بعد دوباره ایران بودم، بعد از دبستانم الیمنتری اسکول آمریکا بودم، بعد رفتم ایران تا 17 سالگی ایران بودم، دوباره آمریکا بودم یک سال، بعد نموندم و بعد برگشتم ایران، بچلرز ایران خوندم، مسترم دارم ایران میخونم.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
دوتا.
اونا چند ساله هستن؟
با تفاوت 20 سال و 15.
صداتون خیلی کم عزیز. با تفاوت چی؟
با تفاوت 20 سال و 15.
یعنی یکشون 43 سالشون، یکشون 38 سالشه؟
بله.
پدر و مادر چرا اینقدر جابجا شدن؟
خب میمدن میرفتن، نمیدونم.
خب خیلی خیلی اشتباه کردن. خب حالا شما ازدواج که نکردی؟
نه.
پدر و مادر الان کجا زندگی میکنه؟
میخوان یا نمیخوان؟
برادر یا برادر گفتی دوتایی هستن نه؟
نه
برادر. یه برادر خواه. اونا کجا زندگی میکنن؟
یکشون اینجا یکشون هم میخواد بیاد.
یکشون هم میخواد بیاد اینجا. خب همه دارن میان اینجا، شما میخواید دور ازشون باشید یا میخواید با اونها باشید؟ نه خب اگر شما بهتون بگن تقریبا آزادید یه جایی زندگی کنید که پدر و مادر و خواهر برادرتون هستن یا یه جایی که با اونا ارتباط کمی داشت باشید، خودتون کدومو ترجیح میدید؟
خب من مشکلم همینه،
نمیتونم ترجیح. نه خب ترجیحتون چیه عزیزم؟ مثل این که من بگن که تو این قضا رو میخوای یا اون قضا، الان ترجیحتون چیه؟ نمیتونی که، خب فرقی نمیکنه دیگه، اصلا مهم نیست هر کدومش انتخاب کردید کردی. ببین عزیز، اگر تو به من برگردی بگی که انتخاب من بین 48 و 52 چه فرقی میکنه، حالا اینو انتخاب کن یا اون، ولی اگر من برگشتی گفتی 10 و 90 یا 20 و 80، خب این یه ذره مسئله است. اونجاست که معمولا آدما ممکنه چون اون 10 و 20 رو نمیخوان بدن میگن دو دلیم. شما الان واقعا بهتون بگن که یه آزادی عمل دارید، کجا میخواید زندگی کنید، خودتون ترجیح میدید کنار خانواده و نزدیک خانواده باشید یا نه؟ ترجیحتون، your preference. جان؟
نه.
بسیار. حالا سال دوم من این است که آیا میتونید از نظر اقتصادی رو پای خودتون بیسید، یا خانواده اینقدر ثروتی داره که به شما پولی بده که هر جا دلتون بخواد زندگی کنید، یا به کار شما کاملا زندگیتون وابسته و مرتبط؟
خب من الان
نه عزیزم، جواب من اون نیست. هیچو درس تموم بشه با یه لیسانس یا فوق لیسانس در ایران اجارت هم شاید نتونی بدی.
نه نمیخوام ایران بمونم.
خب اونا که همه دارن میان امریکا.
خب من نمیخوام بمونم.
جان
آخه میدونی مشکل من چیه آقای دکتر؟ اگه قراره بدن ایران، یعنی همه میان LA زندگی کنن، بعد اگه که من قراره توی جایی زندگی کنم که همه ایرانی هم، خب چرا ایران زندگی نکنم؟ What's the difference؟
نه این چه استدلالیه برای که در شهری که هستیم، ما در جنوب کالیفرنیا یه چیزی نزدیک 20 میلیون نفریم، احتمالاً 300-400 هزار تا ایرانی. تفاوتش اینه که اینجا 400 هزار تا ایرانی، 20 میلیون غیر ایرانی. در ایران شما تو تهران زندگی کنی نمیدونم چند میلیون، 10 میلیون، 12 میلیون ایرانی هم. چطور آخه ازم اگر تو میخوای منطقی با موضوع بحث بکنی که عددات با هم نمیخونه، مثل که من به شما بگم به 7 دلار به شما بده از شما طلب کارم، حالا شما فکر کنین 700 دلار بدید فرقش چی؟
خب نه آخه
نه 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 ببین صبر کن عزیزم، نه میخوام نه صبر کن قربونت، تو حالا دو سه دفعه با من این کارو کردی، نه اینکه من مسئله باش دارم قربونت، ابدا عزیز دل ابدا، من میخوام بگم واقعیت واقعیته. آخه این چه استدلالیست من بکنم که من برگردم مثل اینوری که من برگردم به تو بگم اصلا چرا اینقدر نگران وضع اقتصادی مردم هستید؟ همه مردم دنیا بالاخره پول دارن، یه دلار یه سنت دارن. بحث این نیست، بحث این است که آها ما برای حداقل زندگی احتیاج به این 100 دلار داریم، با یه دلار و یه سنت آدم ها میمیرن. نه خودتو فریب نده عزیز. بله حال تو اگه دوست داری بری ایران خب برو ایران، اگر دوست داری بیای امریکا ولی جایی باشه پدر مادر نباشن خب برو جایی که نیستن، اونا میان الهی تو باش برو جایی دیگه، برای جایی که اصلا ایرانی نباشی. ولی هیچ وقت از خود پرسیدی چرا نمیخوای با ایرانی ها باشی؟ من نمیخوام صحبتی که تو دوست نداری رو مطرح کنم، ولی ببین عزیز من
نه
من ببین صبر کن قربونت، من و تو قراره همیشه تو زندگی بدونیم چرا این حالو داریم، این عقیده رو داریم، این نظر رو داریم، یا چرا این رفتار رو میکنیم. حداقل خودمون که باید بدونیم.
خب نمیدونم.
نه من میدونم. ببین مثلا فرض کن من، امیدوارم بهت بر نخوره، به تو هم هیچ مربوط نیست قربونت، من فرض کن یه قیافه زشتی دارم و میدونم ایرونیای فضول هر جا وارد بشم راجع به زشتی قیافه من حرف میزنم، پس من اصلا دوست ندارم توی جامعه ایرونی بیام.
خب شاید یه مشکل همینجوری
داشته. نه میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ خب اینجا من باید بدونم من مشکلی با جامعه ایرونی ندارم، من مشکلم شکل زشتمه، پس بنابراین باید برم مشکلمو با شکلم حل کنم، بدم این دکترها جراحی کنن، تازه بدتر هم میشه که بهتر نمیشه، برای که من کوشش کردم فایده نداشت. حالا چیزی که میخوام به تو بگم عزیز، یه ذره واقع بینانه با مسائل برخورد کن. تو خدای ناکرده داری من میگی لیسانس و فوق لیسانس داری، آخه یه کاری نکن من میگم بری مدرک تو پس بدی. آدمی که مدعی است که لیسانس و فوق لیسانس داره یه حداقل انتظاره معقول و منطقی با موضوع برخورد کن. تو خیلی راحت میگی دوست ندارم، اصلا نگاه ایرانی دوست ندارم، ولی حداقل بدون چرا. برای این که ایرونی وقتی با آدم نگاه میکنه با آدم این پیام میده که زشتی 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 زشتی، با من دوست ندارم برم یه جایی بهم میگن زشتی زشتی، در حالی که وقتی با امریکایی ها میرم همه من میگن هی هاو آر یو ویر آر یو کامینگ فرام، از کجا میای، منم توضیح میدم، بعدم کاری به کار من نره. البته اون امریکایی هم بعدن با من ازدواج نمیکنه، ولی ایرونی بدونی که بخواد ازدواج کنه میگه زشتی، امریکایی وقتی میگم بگیر منو میگه زشتی. تفاوتش اینه، یعنی فقط تفاوتش در اینجاست و ادام همونجا گرفتاری است. بنابراین همیشه علتش مطرحه عزیز. حالا بعدم تو عزیز اگر خانواده اینجا هستن اونا چقدر تو رو آزاد میذارن یا راحت میذارن که هر جو دلت خواست زندگی کنی؟
نمیدونم.
خیلی از وقت نمیکنن، یعنی مادر هر روز صبح تلفن میکنه گریه میکنه، دیشب خوابتو دیدم، امروز خش کردم، مگر ما چقدر دیگه در این دنیا؟ خب بازی در میارن دیگه سرت. بنابراین تو درسته که خودت ممکن انتخاب بکنی، سر واقع بینانه موضوع برخورد. پیامی که تو به من میدی خیلی مشخصه که البته این دستگاه پدر مادر رابط دادن، بعد از دو تا بچه دفعه تصمیم گرفتن که تو بیای و تو هم به عنوان یه بچه تک در حالی که پدر مادر یه سن بالایی داشتن و گرفتار دو تا خواهر برادر بزرگتر بودی، همینجوری تو دنیای خیال و ذهنی خود حرکت کرد. دختر باهوشی بودی اما خیلی واقع بین نیستی عزیز، و با وجودی که باهوشی و با وجودی که درس خوندی، عقل خیلی به کمک تو این گونه مسائل نیومدی و الا استدلال جور دیگه بود. برای تو از خودت باید مواظبت و مراقبت کنی عزیز. آدم نظر پدر و مادر، خواسته و انتظار اونا رو میتونه رعایت کنه، ولی اونا 5% 10% اونم وقتی معقول و منطقی است. 80-90% این است که تو چی رو دوست داری، چی رو درست میدونی و دلت میخواد چی کار بکنی. این زندگی توئه، زندگی مال کسی دیگه نیست. 5-6 دفعه نمیای بری، از این خبران نیست. امیدوارم کسی از این باورا نداشته باشه که فکر کنی حال دفعه بعد ان شاء الله دیگه به میل خودمون زندگی میکنیم. از این خبرا اصلا نیست. نتیجتاً یه زندگی داری و اینو باید به بهترین صورت ممکن انجام بدی. ضرب و جمعای خودت رو بکن. بقیه ناراحت میشن وقتی تو کار درست و خوب و برای خودت میکنی و اصول اخلاقی انسانی رو رعایت میکنی، ناراحت میشن بهشون. من اهمیتی نمیدم به این موضوع. مهمش کار درسته. بنابراین حالا به من اینو بگو. خودت فرض کن که اصلا موضوع پدر و مادر نبود. یعنی اصلا فرض کن پدر و مادر و خواهر و برادر حالا به گونه ای نبودن، خودت کجا میرفتی زندگی میکردی عزیز؟
نه ایران،
نه امریکا. جان، نه ایران، نه امریکا. کجا میخواستی بری؟
اما این بتوین.
نه دیگه، حالا فهمیدم دیوونه هستی. اول فکر کردم که یه ذره باهوشی ولی عقل نداری، حالا فهمیدم دیوونه هستی. اینم شدم. خب کجا این بیتفینش کجاست؟ وسط اقیانوس؟ خب برو خب اروپا. اروپا اولا چه زبانی غیر از انگلیسی و فارسی تو میدونی؟ ای هیچی که. خب باید بری یه کشور انگلیسی زبان، ولی آدم که پا نمیشه بره یه جا نفهمه دور برش چه خبره. پس تو فقط میتونی بری مثلا لندن زندگی کنی یا یه جایی از این. دوست داری بری انگلستان؟ اصلا تو رو راه میدن و تو رو میخوان؟ ملکه انگلستان تو رو میخواد، ولی یا پرنس چارلز، ولی بقیه که تو رو نمیخوان بابا جان. نه تو میشه از تو ابرا و آسمونا بیای پایین یه ذره، این پایین ما بیچاره
رو. اگه مشکل دیگه که من دارم
جان،
من خیلی متریالیست کردم از وقتی که بیزنس رو کردم.
صدات خیلی کم شد عزیز.
الو
جان،
از وقتی که شروع کردم به بیزنس خوندن خیلی متریالیست شدم. خیلی همیشه از دید مادی،
هر چیزی جنبه مادیش هم قسمت مهم میشه برای زندگی مادی، رو باید مادی بهش نگاه کرد. اون آدمای دیگه هم که متریالیستیک نیستن، وقتی باشون حرف میزنی میبینی صبح تا غروب دارن راجع به غذا و لباس و سفر و مهمونی و خوش گذشتن و خوش اومدن و ماساژ و اینا حرف میزنن. اونا فقط راجع به کارهایی که پول باید خرجش کرد حرف میزنن. آدمای متریالیست راجع به پولش حرف میزنن. اصلا این حرفا درست نیست عزیز. من اینقدر قبل از انقلاب در ایران اون حرفو اون موقع میزدم، اینقدر که وسط کمونیستا و مارکسیستا روحانیت دیدم، وسط این روحانیون روحانیت ندیدم. بعدم نشون دادن که نیست. و به میزانی که آدمای روحانی میگن مسائل مادی مطرح نیست، صبح تا غروب یا راجع به پول دارن حرف میزنن، راجع به سکس. نه خودتو گول نزن عزیز، متریالیست شدی که شدی. حالا این عیبو کی رو تو گوشت؟ خودت رو خودت میذاری عوض کن، دیگران میذارن.
آره من دیگه من میگم چقدر به مادی فکر میکنی.
بهشون بگو به شما مربوط نیست. من مثلا چیکار کردی که بهت بگن مادی فکر میکنی؟ مثلا یه آدمی که الان بیاره به ذهنت بدون که بگی کی چی به تو گفت در چه زمینه، تا من بگم اون نظرش درست یا نظر تو.
مثلا دوست من ازدواج کرد، بعدش گفتم که اول سوال که پرسیدم ازش این بود که is the garbage. بعد من گفتی
چی عزیز؟
گفتم من پول داره. بعد گفت که چقدر متریالیستیک.
نه اون دلش میخواسته که پولدار نبوده، میخواسته بگه هیچ اشکالی نداره. یکی از 5 تا چیزی که حتما شما باید همون اول در خصوص ازدواج بدونید که وضع مالی اون آدمی که میخواید باهاش زندگی کنی چگونه است و چجوری میخواید زندگی کنی. این حرفا یعنی چی؟ به پول چه ارتباطی داره؟ مثلا خنده داره. آدمی که اینو وانمود میکنه بیشتر معلومه مشکل مالی داره و وحشت داره از این که صدایی و یا حرفی غیر از اون بشنوه. به همین جاست که من کنفرانس ها میگم روزی که با کسی آشنا میشید دو تا کار بکنید. یکی اینکه درآمدتون رو مشخص کنید، اونایتون که پیرول میگیرید یا تکس ریترن رو بذارید جلو اون آدم بگید بفرمایید، و دومی که آرزوهاتون رو برای برنامه اقتصادی بگید. اقتصاد پول حداقلش مثل خون نباشه شما رو میکشه، اضافه ما نمیخوایم.
خب یه مشکل دیگه که دارم اینه که همیشه فکر میکنم یه روز بیپولم، ولی زندگی
نگفتم خلوچلی یعنی چی بیپولی؟ داره دختر درس میخونی پول در میاری، برای یه کسی که زبان میدونه، کسی که مهارتی داره پول در میاره. حالا کم و زیادش یه مسئله است، ولی اینکه بی پول میشم یعنی چی؟ علاوه تو قرار نیست تنها زندگی کنی، دختر خوبی باشی که بعیده، یه شوهری پیدا میکنی با هم دوتایی زندگی رو میسازی. برای این نگرانی که اسمش ازم وحشت و نگرانی و استراب انگزایتی، این که هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. مثل که من فکر کنم الان سقف ساختمون ممکن رو سرم خراب بشه، تو فکر کنی مثلا این فکر درستی من تو بگم ببین من اینجا نشستم همیشه نگرانم این ساختمون خراب بشه و سقف بیاد رو سرم، تو به من چی میگی؟ به من میگی خب بله بیچاره حق داره، یا میگی مرد که دیوونه است؟
بعد شما
علائم
از
نارسیسیست من دیدم؟ علائم نارسیسیست ندیدم، ولی به نظر میرسی عزیز نم من اونو نمیبینم. به نظرم تو دنیای ذهنی و خیالی یه حرفایی میزنی که آدمای دوربر فکر میکنن احتمالاً این چی میگه و فکر کنم مثلا این تویی، در حالی که تو نیستی، اینا خیالات توئه. با من حرفی که زدی اصلا نشونه ای از واقع بینی ندادی عزیز. سه چهار جا یه جابجاییای کردی، بعد دیگه یه ذره مواظب بودی نگفتی، ولی حرفایی که من میزنی درست مثل این است که همینجوری مثلا یه من به تو بگم که امریکا رو چجوری دیدی، بعد بگی که خب خیلی ها اینجا هواپیما دارند و هواپیمای شخصی همینجوری تو آسمان داره میاد و میره، در حالی که همچه خبرهای نیست. یه دی دارند یه کمی، ولی این خبرها نیست که آسمان لس آنجلس پر از هواپیمای شخصیه. یعنی میدونی واقع بینانه با من حرف نزدی عزیز، و به همین جهت است که تشخیص دیگرانم که میتونن راجع به تو قضاوت داشته باشن. من اگر جای تو باشم عزیز، یه روانشناس خانم پیدا کن، برو یه چند جلسه باهاش صحبت کن، چون یه علائمی رو از یه مقدار توهمات نشون میده، ایلوژن. من میخوام خاطرم از اون باید آسوده باشه، چون واقع بین نیستی عزیز، احتمال استراب و افسردگی و خشم رو داری. من نمیخوام تو مثلث نکبت گیر بیفتی، یعنی بیفتی تو انگزایتی، دپرشن اند انگر. حالا چیکارش کنیم؟ بعد اون خطره، یه ذره خشمگین و طلبکار و ناراضی هستی، البته تکلیفت مشخصه با این کار عجیب و غریبی که خانواده کردن در جهت آوردن تو بعد از مثلا 15 سال یا 20 سال، خیلی کار عجیب و غریبی بوده. بعدم احتمالاً این همه جا به جایی رفت و آمد که حتی درست هی مثل تو رو از یه درخت از یه جا کندن بردن یه جای دیگه گوشن و زوره برگردوندن. بنابراین برای که عزیزی ثبات و قراری پیدا کنی، خیلی راحت این هواپیمایی که هستی رو زمین بشینی، به سلامت برسی که بتونی رو زمین زندگی کنی، به نظر من یه روانشناس خوب پیدا کن باهاش صحبت کن. درباره مسئله ایران و امریکا زندگی کردنم، اگر یه ذره خودتو بیشتر و بهتر بشناسی میتونی به راحتی تصمیم بگیری، و تازه موضوع بدی نیست اگر آدم یه همچین شانسی رو داشته باشه تو زندگی که بتونه اینجا یا اونجا زندگی کنه. این خیلی بهتر از اینه که آدم مجبور باشه اینجا زندگی کنه یا یه جایی نتونه زندگی کنه. برام این تازه این یه فرصت اپورتونتی عزیز، یه چیزیه که تو باید ازش خوشحال باشی. این که من بگن این وسط این سه تا غذا کدومو میخوای، خیلی بهتر از اینه که من بگن همین رو باید بخوای، یه چیزی که میخوام به من ندن. بنابراین بیخودی خودت اذیت نکن. یه ذره
من میدونم چیه، من الان
صدات خیلی کم عزیز.
انگزایتی گرفتم، هر وقت امتحان دارم استرس دارم.
خب آخه ببین عزیز، من به تو دارم چی میگم؟ من دارم به تو میگم تو استراب، افسردگی و خشم رو داری، پیدا میکنی، شدید میشه. درست پس که من دارم به تو میگم که این حالی که تو داری، این خونریزی که تو داری، دیر یا زود تو خشم میکنی. این گرسنگی تو همینقدر که از یه حدی بگذره تو رو میندازه. خب تو اینو باید بری کمک بگیری. بی خودی حالا خودتو درگیر تصمیم برای ایران امریکا برای چی کردی؟ استراب تو هست که مسئله است.
خب آخه گفتم اگه موف کنم
اصلا اینا مشکل حل نمیشه. اینا که مسائل مربوط به محل نیست عزیز. علاوه من اگر فشار خون دارم از جا به جا بشم فرقی میکنه؟ نه ببین، بازم اصلا تو هم تازه تخصص تو در همین حرکتات بوده، اینه که کار دستت داده، تو به هیچ جا تعلق نداری. این گرفتاری است که این همه بنده استدعا میکنم از پدر مادرها که قربونتون، یه جا بشینید، اینقدر جا به جا نشید. بعد از 7 سالگی بچه‌هاتون هر جا هستید بمونید دیگه. حالا تا 5 6 سالگی یه ذره میشه جا به جا شد، ولی بعدش حتما نه. الانم تو دقیقاً همین بلا سر اومدی که خودت هم گرفتاری که کجا زندگی کنی، چون تو به هیچ جا تعلق نداری. You don't belong anywhere عزیز. اون مسئله توئه. و به همین جاست که با جامعه ایرانی هم مسئله داری.
خب آخه جامعه ایرانی هر دفعه آدم میبینه چقدر چاق شدی، چقدر زشتی.
خب میگم که
موادت نمیاد، نمیدونم.
خب آره دیگه، من این ملت فضول رو میشناسم. به همین جاست که متوجه هستم چی میگم. ولی اگر تو یه ذره باهوش باشی که کمیش هستی و یه ذره واقع بینانی با این مسئله برخورد کنی، فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه عزیز. برای که این مردم حرف میزنن، دجواری خودشون همجوری میگن، چه پسر دخترشون همجوری میگن، حرفاشون هم باد هواست. فردا مثلا یادشون نیست که تو رو دیدن، اصلا تو رو میشناسن، زنده و مرده من و تو هم براشون فرقی نمیکنه. بنابراین اینا چیزیه که با کمک روانشناس میتونی خودتو آزاد کنی. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات. مرسی عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آینده بهتر با وام بهتر آغاز می شود. شنوندگان عزیز، به پیام آقای رضا هلالی مدیر ارشد هنمی بانک در بیولی هیلز توجه فرمایید.
از استقبال بی سابقه جامعه ایرانی که در مدت کوتاه افتتاح شعبه بیولی هیلز نسبت به هنمی بانک به عمل آمده بی نهایت سپاسگزاریم. از شما دعوت می کنم برای آگاهی از کلیه خدمات بانکی از قبیل حسابهای جاری و پسنداز، وامهای تجاری و SBA با مناسبترین نرخ بهره با مشاورین و کارشناسان ماهر ما در هنمی بانک تماس بگیرید. مهمترین هدف ما در هنمی بانک ارائه خدمات گوناگون و متناسب با نیازمندی‌های اقتصادی مشتریان و ایجاد امکانات برای رشد و دستیابی به نتایج رضایت‌آمیز است.
از وبسایت hanmi.com دیدن کنید. هنمی بانک در بیولی هیلز 310-724-7822 310-724-7822 Member of FDIC and Equal Housing Lender.
همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر گفتگویی با دکتر موریس واحدی فر درباره گروه درمانی اختلالات TMJ. همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر در رادیو ایران 670 AM 310-820-4328.
به زودی در شهر وودلند هیلز با هنرمندان محبوب شما و غذاهای لذیذ کاباره رستوران سفیر بازگشایی می شود.
کردیت شما اعتبار شماست. آیا ارزش اعتبار خود را می دانید؟ آیا هویت شما محفوظ است؟ برای آگاهی بیشتر این شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به سمینار رادیو من بابک کلهر بپیوندید. Join us this Saturday at 4 p.m. for my radio seminar on credit and ID theft. Brought to you by K2 Investments. 213-624-0490 213-624-0490. شنوندگان
گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 10 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین آغاز خواهم کرد. سخن درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت، چگونگی تغییر اون هست و پاسخی است به پرسش کیستم. من از چهارشنبه 10 سپتامبر در ایروان. کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم از روز پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی و ناچار نگاهی به مسئله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، خانوادگی و آموزشی ما ایرانیان و مشکلات و مسائلی که در این زمینه در خارج و داخل ایران هر دو در جهت رسیدن به آزادی و آزادگی 102 سال بعد از انقلاب مشروطیت داریم. چرا آزاد و آزاده نیستیم از روز پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. نیازی به ثبت نام از قبل نیست، فقط کافی است به محل کنفرانس تشریف. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید آنچه رو که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه هست و حدود 70 ساعت و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، bipolar manic depression دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management و یا 4 موضوع مهم و اساسی آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج و خانواده میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
متشکرم.
من سوالی که داشتم در مورد خودم نیست، در مورد آقایی که باشون تقریبا 11 ماه صحبت میکنم. ایشون خیلی آدم نگرانی هستن، مثلا در مورد همه چی نگرانن، هر چیزی که میشه فوری ناراحت میشن، احساس کنن که بدترین چیزی که ممکن اتفاق بیفته ممکن است اتفاق افتاده باشه. شخص چیزها رو خوب نمیبینن، مثلا اگه زنگ میزنن به من یا به کس دیگه، مثلا سه بار زنگ میزنن جواب نده، نگران میشه که الان چی شده، یا مثلا یه مریضی کوچیک مثلا پیش میاد براشون، خیلی نگرانه که الان چی سرطان گرفتم چی شده. خب خیلی ناراحت میشن برای همه چی.
خب حالا سوالتون چیه؟ خب این که استراب است و نگرانی و هراس و وحشت و شدیدش بیماری و گرفتاری است و اگر معالجه نکنن تبدیل میشه به افسردگی، تبدیل میشه به از پا افتادن و استرس و استراب و افسردگی. 10 سال، 20 سال، 30 سال عمرشون رو کم میکنه، میندازدشون تو بیمارستان و گرفتار. خب قرار برن اینا کاری برش بکنن، در حالی که شایع ترین بیماری جهان بوده و هست استراب و نگرانی، ساده ترین موضوعی است هم که میشه حلش کرد.
بله، همین سوال هم که
مثلا
باید چه کار کنن؟
باید برن دکتر. خیلی ساده است عزیز، قرار است که برن اونجا، هم تشخیص دقیق تر داده میشه که آیا فقط مسئله استراب و نگرانیه یا گرفتاری ها و بیماری های دیگه هست، چون اینا میتونه چیزهای دیگه هم باشه. دوم چرا هست، برای که اون چرایی کمک میکنه که از نظر معالجه راه مفیدتر و موثرتری پیدا کنه، و سه طریقه معالجه شه. و به همجرد از که من بعد از اینکه موضوع بچه ها رو به آخر رسوندم، سه تا سیدی و دیویدی که بیرون دادم استراب، افسردگی و خشم، اسمشم گشتم مثلث نکبت و زحمت. هر کس هم که توش افتاد از پا در میاد تا نابود بشه، راهی هم نداره جز بیرون آمدن. درست پس که شما خودتون توی چاه بندازید، به من بگید من شما فردا بیفتیم توی چاه اونجا بمونیم چه خواهد شد؟ استرابی که شما میگید یعنی همین. ایشون احتیاج به کمک جدی دارن. چه سنی دارن؟ چند سالشونه؟
ایشون
29 سالشه. خب چرا نمیره دکتر؟ باید بره دکتر، باید بره یه روانشناس. به شدتی که هست احتمالاً باید یه روانپزشک ببینه، احتیاج به شاید به دارو برای مدتی داشته باشه، ولی همونطور که گفتم به راحتی میتونه خوب بشه و از این مشکل بیرون بیاد.
مثلا از اینکه سوار آسانسور باشن یا هواپیما، چیزی که مثلا خوش کنترل روش نداشته باشن، عصبی میشه، یه کسی خب دیگه داره رانندگی میکنن.
خب معلوم هستن مریضن دیگه، حالشون بده دیگه. ایشون این چیزایی که میگید استراب فراگیر، جنرال انگزایتی، اگورافوبیاس، کلاستروفوبیاس، همینا رو میشناسیم عزیز. اینا چیزایی است که همه شناخته شده است. تیپ منم اگر خودشون یا شما بشنوید 8 ساعته تکلیف این کارا رو براتون روشن می‌کنه که اصلا چی هست، حداقل میتونید سوال درست بکنید، مشکل رو متوجه میشید، بعدم میتونید مراجعه کنید به کسی که کمک‌های بیشتری بگیرید، علاوه بر اطلاعات عمومی و کلی که پیدا می‌کنید. درست امروز تو تلویزیون عرض کردم، درست پسی که فرض کنید شما برای اولین بار به چیزی به اسم سرماخوردگی روبرو میشید، آبریزش مثلا دماغ دارید، چشمتون رو دارید، سرتون درد میکنه، میلی به غذا ندارید، بیحالی. خب اینا رو ما باید بدونیم که اسم این سرماخوردگی است مثلا، و معالجش هم ایناست. این کارا رو باید کرد، این کارا رو نباید کرد، مثلا یه دوره‌ای هم داره تموم میشه میره، یا میشه چگونه زمینه فراهم کرد که سرما نخوریم، یا چگونه زودتر بهبود پیدا کنیم. خب به همین جاست که من افسردگی رو حتی بشکم سرماخوردگی روانی. حالا سوال من این است که همش حداقل آگاهی رو ایشون باید داشته باشن یا شما باید داشته باشید، ولی کاری نمی‌تونید براش بکنید. و بعدم حالا نمیخواید از طریق خودتون آگاه کنید، آدم میره پلو دکتر، ایشون با تشبیه برن پلوی روانشناس، احتمالاً به شدتی که میسرشون پلوی روانپزشک، با دارو درمانی و روان درمانی همه اینا رو میتونن خوب کنن، پشت سر بزنن، راحت و آسوده سوار آسانسور بشن، سوار هواپیما بشن، برن دوباره کار زندگیشون.
من مثلا همیشه نگران اگه مثلا میتونه پدر خوبی باشه، برای اینکه اگه میگم بچه‌ها رو نمیذارم مهد کودک، وگرنه اونجا بازم خودم پشت در بشینم نگاه کنم.
خب مریضن عزیز من، ببینید قربونتون، روزی که من فرضم برای بود، مثل مثال که بشنونده، روزی که من فرضم برای این که الان سخت میاد رو سر من خراب میشه، چه کار باید بکنم؟ اسم این بیماریه. آدم که در دنیا که حوادث اینجوری اتفاق نمیفته، در دنیا حوادث اتفاقات اصلا احتمال داره، احتمالش 100مه، 1000مه، 1000000مه، 100000000مه، برای هر چیزی احتمالش هست. من به 1000 جور مختلف میتونم بمیرم. خب میتونم راجع به دونه دونش فکر کنم، 1000 اتفاق میتونه بیفته من کشته بشم، هواپیما سقوط کنه بیفته رو من، تیر چراغ برق بیفته رو من، یه ماشین بزنه به من، یه غذایی بخورم، یه رگ قلب من بگیره، من چیکار کنم؟ روزی که شما واقع بینانه با موضوع برخورد نمی‌کنید، خب معلومه از پا در میاد عزیز. دنیا دنیاییه که من شما زنده ایم، این زنده بودن با یک حادثه میتونه از بین بره، ولی احتمالا چون میشناسیم قرار به اندازه احتمالش ناراحت بشین. و وقتی که این حرفایی که شما راجع به ایشون میزنید، شما یه آدمی هست که واقع بینانه، عاقلانه، عالمانه به موضوع نگاه نمیکنه. اینو که برای خودش چه استدلالی داره؟ اینکه از 400 هزار آدمی که یک ساعت دیر میان، یکیشون تصادف کرده. بنابراین احتمال اینکه وقتی بچه من یه ساعت دیر میاد تصادف، یک 400 هزارمه در حالت عادی. و این چیزی است که دلیل نره مثلا نگرانش باشم، به هر حال خبری نیست. ولی وقتی که یه آدم اینو تبدیل میکنه به جای 1400 هزارم به 50%، پس حتما مرده، خب معلوم از پا در میاد. خب این نشون دهنده که عقل نیست، واقع بینی نیست. یکی از بزرگترین گرفتاری های استرام مسئله استراب نادانیه دیگه. وقتی ما نادانی مضطرب میشیم مثل هر چیز دیگری. بنابراین ایشون قرار برن کمک بگیرن، کار نه شما هست نه کار خودشونی که این مشکل حل کنه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام. الو سلام آقای.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
من یک سوالی دارم از حضورتون راجع به طور اصول کلی آدم میگه زندگی زناشویی بیسد آن تراست هستش و به هر حال تو زندگی آدم تراستش رو داره. یه سری مسائلی هست روزمره برای آدم ممکن به وجود بیاد که من مثلا یه اگزمپلش رو میخوام براتون بگم که اینو چجوری آدم به بهترین نحو بتونه با همسرش در میون بذاره که از هر جور مشکلی بتونه پیشگیری بکنه که خدای نکرده ناراحتی پیش نیاد. مثلش رو میگم، من محیط کاریم جوریه که خب به هر حال با انجینیر هستم، با مردا خیلی سر کار دارم و خیلی موقع اتفاق میفته که فرض کنیم مثلا بیزنس کارتمو که میدم به آدما، بعد اون آدما از شماره حتی به بیزنسم یا مثلا موبایل کارم یا هر چیزی تماس میگیرن، مثلا میگن ما به شما اینترستد بودیم، حتی با اینکه من همیشه خب رینگمو دارم و هر چی. به هر حال اونجا این منم که با اون با چه به قول معروف برخوردی میکنم و جوابشون رو نمیدم و هم به هر حال هر چی که هستش تموم میشه میره. ولی اینجور مسائل رو من میخوام ببینم، مثلا اگه فرض کن من از یه سفر کاری الان برگشتم، میخوام اینو یه اتفاق اینطوری میفته، آیا اینا یه چیزاییه که برای همسرم من باید بیام بشینم مثلا تعریف کنم، یا آیا باعث این میشه که بعدا نگرانی ذهنی برای ایشون ایجاد کنه برای دفعه بعد؟ نمیدونم بهترین جوری که با این مسئله ها باید دیل بکنه آدم چیه، چون من نه مشکل نسبت بهشون دارم نه ایشون
متوجه هستم. شما صبر کنید، صبر کنید. شما روزی که به فرزندتون یاد دادید چه جوری راه بره یا ABCD یاد دارید و خوب نوشت، دیگه بعدم باش کاری دارید. شما اگر یه کسی هستید، یه خانومی هستید که بیشتر خانوما در معرض این برخورد هستن، نسبتش خیلی متفاوته با آقایون. شما وقتی یه بانویی هستید که احتمالاً به دلیل کارتون برخورد عادی مهربانانه، مؤدبانه، صمیمانه ای دارید، متاسفانه اشکال کار بسیاری از آدم ها به ویژه مردانی که معمولا زنا بهشون نه حرف میزنن نه محل میزنن نه کاری به کارشون دارن، وقتی یک کسی بهشون توجه نشون میده یا براشون توضیح میده یا کوشش میکنه اونا ازش احساس رضایتی بکنن، این رو مرتبطش میتونن بکنن به اینکه شاید بشه و بنابراین اون قدم اول رو بر میدار. ولی از اونجایی که شما میدونید این یه بیماری و گرفتاری است تو همه فرهنگا و تو بعضی از فرهنگا خیلی بیشتره به دلیل نظام باورها و اعتقاداتشون، مادام که شما میدونید چگونه باید با اون برخورد کنید، یعنی یه پرسش مشخص جواب قطعی میدید و پرونده رو میبندید، من هیچ دلیلی نمیبینم که به همسرتون گزارش اینا رو بدید، مگر وقتی که کار از یه حدی میگذره و نظر ایشون و آگاهی ایشون ضرورت داره برای که ذهن و فکر شما رو مشغول کنه. و الا فرض بفرمایید شما با یه آقایی، حالا کاری ندارم به بعد، با یه آقایی صحبت میکنید، بعدش میگه که مثلا میخواید مثلا نهار یا شام رو با هم بخوریم و شما کاملا مشخصه که این در چارچوب بیزینس و کارتون نیست، پاسخ شما مشخصه، متشکرم، من مادر یا همسری دارم، ازدواج کردم و به هیچ وجه به گونه که از تمایلی به هیچ نوع ارتباطی ندارم، ولی دلیل نداره اینو به همسرتون بگید. به نظر من گفتن این مسائل چند تا پیام رو با خودش داره. اولا ایشون رو نگران میکنه که صبح تا غروب شما در معرض این حرفا هستید. دوم، نه اینکه فکر کنه شما کاری میکنید، احساس کنه خب مثل این است که کسی همیشه در بادم یه میخی سیخی میزنه دیگه. دوم اینکه به این نتیجه میرسه که نه مثلا تو به این آدم مثلا نباید کارتتو میدادی، اینکه میدونستی کاری نداره یا دیگه باش کاری نداری. سوم اینکه نه، این چرا جواب اینجوری داد؟ درست بسین که الان من جوابی که به شما دادم ممکنه بسیار از شنوندگان میگن نه این طریقه درست جواب نیست، که کاملا هم حق دارن. بنابراین شما همسرتون رو درگیر یه موضوعی میکنه که خودتون کاملا تنهایی میتونستید از عهده حلش بر بیاید. درست بسین که شما پشت چراغ قرمز بیسید میستید، شما قرار نیست گزارشو بدید. داشتم میرفتم یه دفعه چراغ قرمز ایستاد، اینکه گزارش نداره. بنابراین به نظر من خانوما در دنیای امروز قرار این موضوع رو به سادگی، راحتی، بدونی که شخصی بگیرن، بدونی که فکر کنن توهین شده. چون میدونید بسیاری از اوقات شما ممکنه فکر کنید که شما یه آدمی هستید 100، یه مرد 5 یا مرد 500 به شما علاقه نشون داده و هر دو تا شما رو عصبانی کنه. ولی حتی اونم این کار نباید بشه. شما باید فرض رو بر این بگیرید که یه آدمی است که با ملاک‌ها و ذهنیت‌های خودش یه انتخابی و تصمیمی رو گرفته و کرده و شما وظیفتون جواب درست و مناسب دادن و بستن این پرونده است. من هیچ دلیلی نمی‌دونم که اینو مطرح کنید، برای که طرح این مسائل ایشون رو نگران می‌کنه، نسبت به محیط کار حساس می‌کنه، جواب شما رو درست نمیدونه، فشار روی شما رو خوشحالش نمیکنه و اصولا مردا به دلیل ذهنیتی که مربوط به داشتن همسره و در زبان فارسی یه مرز عجیب و غریبی پیدا میکنه به اسم غیرت که معنای خاصی هم نداره، میتونن اذیت بشن. بنابراین به نظرم و بعدم خیلی از اوقات این رو حمله بر این میکنن که طرف داره گرون میفروشه، که ما همچنان خریدار و مشتری تو بازار داریم و به همین جاست که حتی من با حرف دیگه هم سخت مخالفم که شما برگردید بگید خواستگار داشتم، یا ایشون برگرده بگه چند نفر دست به دامن مادر من شده بودن که شاید دخترشون رو به من بدن. این حرفا همه بیخود است، همه غیر ضروری است، همه برخ از اوقات مسئله آفرین. من هیچ دلیلی نمیدونم که شما در این باره اصلا با ایشون صحبتی بکنید، مگر اون زمانی که نظرشون رو بخواید به دلیل مزاحمتی. این برخورد نوعی است که با توجه به اینکه با این آدم کار دارید، او پیام‌هاشو دوگانه می‌کنه، بازی سر کارتون در میاره، خیلی از اوقات در اونجا گفتگو با همسرتون برای که او در جریان موضوع مهمی که در زندگی شما هست باشه، به نظر من اون ضرورت داره و معنی پیدا می‌کنه، ولی خارج از اون هیچ دلیلی نداره ایشونو درگیر مسائل کنید که خودتون به تنهایی قادر به حلش هستید و میتونید این رو برای همیشه پرونده رو ببندید بذارید کنار. گفتنش مسئله آفرین است. دلیل نداره البته بهشون دروغ بگید. شما اگر ازتون پرسید که مثلا در این مدت ظرف مثلا 6 ماه گذشته آیا آدمایی بودن که با تو برخوردی بکنن که به عنوان یه انسان و به عنوان یه همکار نبوده بلکه به عنوان زن بوده، میتونید بفهمید آره بوده یه چند تایی، ولی اصلا نه اهمیت داره، به علاوه به درستی و خوبی اون رو من تونستم پشت سر بذارم و همین.
پس این بر دفنیشن این نیستش که آیا آدم صادقی نبودی چرا به من نگفتی یا هرچی، و حال اینطوری نباید برداشت.
نه ببینید عزیز، اولا من این نکته رو توضیح دادم چون شما اول اشاره کردید. ببینید لغت تراست تو زندگی زناشویی به نظر من معنای اصلی و اساسیش مسئله خیانت. این که همسر شما یواشکی رفته بستنی خورده، میگی بستنی خورده، میگی نه شما من به تو اطمینان دیگه ندارم چون به من دروغ گفتی، حالا اینم همش مزخرف. همسر شما رفته بستنی خورده، از خودش هم خجالت میکشه، یا تصمیم گرفته به شمایی که فضولی میکنین میگید بستنی خورده یا نه، میگه نه، هیچ معنایی نداره. چون من دیدم برخی از اوقات حرف نیست که حالا که درباره یک بستنی تو روغ میگویی، اگر بستنی رو با یک خانم یا آقای خورده بودی چه میگودی چی؟ بی خودی داستان نباسا. بنابراین این مفهوم تراست برمیگرده به این که یه آدمی در ذهنش یا زندگیش در ارتباط با دیگری هست یا نیست. اون مسئله تراستی. بقیهش مسئله صداقت و صراحتی است که بین آدم هست. خیلی از اوقات هم چون همسر شما مثلا میدونه که شما سر وزنش یا سر بستنی خوردنش خاطر بیماری قندش مسئله دارید یا نگران میشید، وقتی میگی بستنی خوردی میگه نه، علتش هم ترسی است که از شما داره، نه اینکه او باید از شما بترسه، ولی رفتار شما او رو ترسونده، او اشکال داره، شما هم اشکال دارید با دخالتتون. بنابراین اگر یه شوهری یا زنی وقتی همسرش میپرسه بستنی خوردی میگه نه و دروغ میگه، من در حالی که کارش درست نیست، اصلا کارش درست نیست، ولی اسم این مسئله تراست نیست و از توش نباید داستان دیگری درست کرد. این یه بچه ایست که بستنی خورده، به مامانش میگه نه یا به باباش میگه نه، کار خوبیه نه، ولی پدر مادر من و شما قراره واقع بینانه باش برخورد کنیم. چون من متاسفانه دیدم اینو بهانه میکنیم. تراست اصلا تو این چارچوب نیست. شما همینقدر که خودتون موضوع رو حل میکنید باید پشت سر بذارید، دلیلی هم نداره خودتون نگران این مسائل بکنید. امیدوارم ایشون هم که شما رو میشناسه و خاطرش از این بابت کاملا آسوده است، خودش رو راحت و آسوده کنه. همطور که شما وقتی بچه‌تون راه برده بره یا بنویسه یا رانندگی برده دیگه نگرانش نیستید، ایشون هم نباید نگران شما برای این باشه که شما از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال
شدم.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
تالار خانوادگی البرز در سندیگو تقدیم می کند. شنبه 30 و یک شنبه 31 آگست دو شب گرم با هنرمندی که همه دوستش دارند، اندی. اندی شنبه 30 و یک شنبه 31 آگست در تالار خانوادگی البرز در سندیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233. برای دریافت کرم‌های خاویار که توسط دکتر نیومن و دکتر پرهامی برای از بین بردن چین و چروک‌های صورت تهیه شده با تلفن 323-655-7979 تماس بگیرید.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.